خب میدونم که اردبیل دنیا اومدم 1338 16 مهر، درست سال نصف سال، یعنی سال که وقت تقسیم میکنین روز جهانی کودک شد بعد، یا جشن مهرگان شد. آره دیگه روز جشن مهرگان بود. بعد تو اردبیل دنیا اومدم. توی اردبیل توی شهری بود که هنوز خیابوناش تا اونقدر که یادمه سنگ فرش بود، ماشین خیلی کم بود، درشکه یادمه درشکه بود و کوچه ها همین قدیمیه که بودن، باریک، خیابونا به این عریضی و طویلی نبودن، آدم ها هنوز نیمه روستایی نیمه شهری بودن، اینا یادمه. و هنوز خونه ها از یک طبقه به دو طبقه هنوز تبدیل نشده بودن و اون مجموعه رو داشتیم، حیات های بزرگ، حوض های همچنان قدیمی با اون آجرای خشتیه که لابلاشون سبزه ها در می اومد. یادمه کودکیم اینجوری بود. سرمایه بسیار بسیار شدید اردبیل یادمه، برفایی که برای ما گاهی خوشایند بود گاهی بسیار ناراحت کننده بود. سرمایه منهای 35 درجه 40 درجه رو اونجا تجربه کردیم، برفای 2 متری 3 متری که به طوری که از لابلای برف ما میکندیم و راه باز میکردیم. البته اون موقع کودکی بود و بازی بود، ولی بعد فهمیدیم که بحث رفت و آمد و اینا رو داریم. پدرم دانشکده داروسازی فارماکولوژی رو تموم کردن، بعد رفتن توی علوم آزمایشگاهی، دکترای علوم آزمایشگاهی رو هم گرفتن. تو بحث پاتولوژی و علوم آزمایشگاهی شروع کردن به تو طب فعالیت کردن. هر دو رو با هم انجام میدادن، هم بحث داروسازی یا فارماکولوژی بود، هم بحث آزمایشگاهی بود، که تنها کسی بود که بودن که تو اردبیل میتونستن که این بخش در واقع شیمی طب و در اختیار طب عمومی یا طب تخصص اون موقع نبود ارائه بکنن، مثل خیلی چیز دیگه. بعد این منصر به فرد بودنشون باعث شد که همه اطراف رو احاطه بکنن و ارتباط با اطراف پیدا بکنن و اون شهر فقر زده و بدون امکانات، یادمه که اون موقع تو وزارت اداره بهداشت هم کار میکردن، صبح اداره بهداشت بود، بعد از ظهرها مطبشون بود که اونجا داشتن کار میکردن. ما به هر حال اون موقع خونه و زندگی تقریبا کار با هم یکی بود، نزدیک بود، همیشه مطب پدرم با خونه یه جور چسبیده شده بود، مثل طبق اون روش های قدیمی طب سنتی که حکیما تو خونه هاشون درمان میکردن. تقریبا تمام اطبای اردبیل تا اونقدر که یادمه خونه و کار، خونه و مطب با هم یکی بودن، چون مریضایی بودن که شبا می اومدن، خب درو می زدن، پزشک از خواب بیدار می شد، باید می رسید بعد اینا. در نتیجه این تفکیک امکان پذیر نبود. بحث بوروکراسی بهداشت هم خب اداره بهداشت بعد به وجود اومد و پدرم مجبور شد از محل کار دور بشه. آروم آروم پدر رو ندیدیم و بعد خونه و زندگیمون رو شروع کردیم. دبستان کمال اردبیل رو رفتم، دبستان خیلی خیلی قدیمی بود، مال دوره صفویه بود، یکم بازسازی کرده بودن، اونجا درسامون رو میخوندیم. زیاد یادم نیست، فقط یادمه که ترکیب نامتجانسی تو کلاس داشتیم، ترکیب آدم های بسیار فقیر و آدم های مثل من که مرفه بودیم، نه خیلی مرفه نه نیمه مرفه. بعد این ترکیب من خیلی همیشه آزارم میداد که چرا میده اصلا لباس تو اون سرمایه که الان خدمتون گفتم، حتی لباس، حتی دستکش برای چیز ندارم، ولی پدر من برای من دستکش های خز گرفته بود و شلوار آنچنانی و لباس گرم و اینا، نمی‌لرزن، سردشون نیست، من سردم با این همه چیزا. اینا همیشه تو من تعارض به وجود می آورد و نمیتونستم بفهمم که این تضادهای اجتماعی رو ببینه چجوری حلش کنم، چجوری بپذیرمش. به هر حال باید میتونستم تجزیه تحلیل کنم برای خودم. از همون موقع برای من بحث انسانیت پیش اومد، شاید گذشت، شاید دلسوزی، شاید مهربانی، شاید خیلی چیزای دیگه. تنش مجبور شدم که اصلا وارد بحث انسان بشم، تفاوت انسان ها وجود داره یا نداره، طبقات وجود دارن ندارن. از اون برم خب بحث حضور خانواده من بود تو بحث ملی شدن صنعت نفت، جریان کودتای 28 مرداد، ماجرای دستگیری ها، زندان ها و خیلی چیزای دیگه. اصولا خانواده من وارد ماجرای سیاسی بودن و منم خب با کودکی میشنیدم و فقط میشنیدم، تا زمان تجزیه تحلیل همین ماجراها پیش اومد که فهمیدم که نه، باید راجع به این مسئله فکر کنم. دوره دبستانم رو خیلی زیاد یادم نیست، فقط میدونم که زیاد علاقه به مدرسه نداشتم، از مدرسه همیشه متنفر و فراری بودم و روش آموزشی. بعد متوجه شدم که این بحث اصلا بحث روش آموزشیه، شیوه آموزشه، چون شیوه آموزش ما با استبداد بود، با دیکتاتوری بود، یه جور سادیستیک بود آموزش. معلم امر میکرد باید دانش آموز تأیید میکرد یا تبعیت میکرد. اینو هیچ وقت دوست نداشتم، تا به امروز هم حتی توی بحث کلانشم این دیکتاتوری و این استبداد و این زورگویی رو، چه تو بحث خانواده، چه تو بحث کلان اجتماعی، چه تو بحث جهانی، هنوز نتونستم بپذیرم. بعد به اون دلیل از مدرسه گریزان بودم. بعد مدرسه گذروندم، دبستانم تموم شد، وارد دوره دبیرستان شدم، برای دبیرستان نظام قدیم شدم. اونجا درس ها برای من بامزه بود، تفکیکشون جالب بود. یه سری درس ها داشتیم که خیلی جدی بودن، یه درس ها داشتیم که مثل گیاه‌شناسی جدا بود، زمین‌شناسی جدا بود، فیزیولوژی انسانی جدا بود، فیزیولوژی حیوانی جدا بود. ما این کتاب های مستقل داشتیم و همه اینا طراحی و نقاشی و ایلیستریشن داشت، تصویرسازی داشت. اون موقع هنوز عکس وارد کتاب ها نشده بود به دلیل چیزای مختلف. یادمه که خیلی علاقه مند بودم که من اینا رو به درستی بفهمم. یه سابقه ای از دوره دبستانم و قبل از دبستانم داشتم که اینا هم خیلی کمک کرد که به تصویرسازی بیشتر فکر کنم. اونم فرشای روی زمین خونمون بود، همیشه فرشایی که پر از گل بود، پر از درخت بود، شاید ماهی ریز بود، شاید حیوانات کوچولو کوچولو بودن. اون موقع خونمون پر از فرش بود با حاشیه‌های خیلی قشنگ هفتایی که برای من همیشه مثل راه های زندگی بودن. همیشه ماشین کوچیک که داشتم یا درست میکردم یا به هر حال هرچی بود، اونا مسیرهای راه های بودن که ازشون عبور میکردم. رنگ های مختلف، رنگ های بسیار شاد و خالص و همه اینا. اون موقع از همون موقع من جذب این چیزا میشدم و یادم هست دونه دونه برمیگردم مرتب به عقب. هنوز دوره دبیرستان بودم ولی باز برمیگردم عقب. خاطرم هست که من ساعت‌ها وارد این دنیای فرش و رنگ و اینا میشدم. گاهی یه سنگی رو پیدا میکردم، ساعت‌ها با این سنگ من زندگی میکردم، عمیق میشدم توش، رگاش رو نگاه میکردم. یا شاید هم بعد مایه گل بود، بیشتر همون فرش بود و یه سری صنایع دستی بود که الان ما میگیم صنایع دستی یا عتیق جات و اینا، تو خونه ما بود، عمیق میشدم بهشون. قلمکار بود، با استخون کار کرده بودن اینا. اینا رو همیشه ساعت‌ها من میذاشتم جلوم، بعضی موقع تو دستم نگه میداشتم، ساعت‌ها میرفتم این ور اون ور و لمسشون میکردم و اینا همه برای من لذت داشت. خوشبختانه من خانوادگی نداشتیم که به این دست بزن به اون دست بزن، که موقع رایج بود، بخشی از تربیت اجتماعی ما بود. با اون همین اینا موند. برادرای من، 4 برادر بزرگتر از خودم داشتم و 2 خواهر کوچکتر از خودم. برادرام آروم آروم درسای خیلی خوبی داشتن و دانش آموزان موفقی بودن و هی میرفتم بزرگتر و بزرگتر میشدم و بعد میدیدم که اونا دارن آروم آروم کار دستی درست میکنن و من به عنوان فرزند پسر کوچیک خانواده توی اون خانواده زندگی میکردم و ناظر بودم که امکاناتی که در اختیار برادرم اینا گذاشته میشه، تولید و ماحصلش چی میشه و همینطور پشت سر هم. و منم در واقع تنها خانواده و اجتماع نبود، مربیای من دونه دونه اون برادرم کارهایی که میکردن میدیدم که جواب میگیره و من گاهی از باقی کارهای اونا یا شاید کارهایی در اختیارم بود شروع میکردم کار کردن. نکته‌ای که تا به امروز با من هست، یعنی که من می‌دیدم که این چقدر فرم قشنگی داره، نمی‌دونستم اسم فرم فرمه، ولی می‌دیدم قشنگه، شروع کردم باش کار ساختن، شروع کردم روش رنگ‌آمیزی کردن و کار ساختن رو می‌ذاشتم کنار. تا تو دوران دبستانم بود که پسر داییم همیشه پدرش رو می‌رفتن خارج و ماشین‌های کرسی کوچیک فورد و فورد مستنگ و اینا یا کرسی های اون موقع می آوردن و اینا، من خیلی دوست داشتم از اونا می داشتم. به پدرم یه روز گفتم که بابا منم از اینا می خوام. پدرم نگام کرد، گفت که باشه اگه از اینا می خواهی برات تهیه می کنم. دو هفته سه هفته گذاشت و همیشه چشم انتظار این بودم که پدرم به هر حال اون ماشین های کرسی رو بخره و من دور اون فرشه که راه جاده من بود توی اون ماشین ها بذارم با سرعت برم و لذت سواری و همه اینا رو ببرم. یه روز سه هفته چهار هفته بعد فکر میکنم گذشت، پدرم با یه پکیج چینی اون موقع میومد، با یه پکیجی که توی نایلون میکردن زیرش هم مقوا بود، کمون اره گرفتن و بعد اره موی توش بود، یک انبردست پلاستیکی کوچیک بود و چند تا اره مو. بعد به من گفتن که اون موقع میوه ها رو تو کارتون های مثل الان مقوایی نمی آوردن، توی کارتونای چوبی می آوردن، چوب روسیا رو می بریدن اینا. گفت اگه چوب هم می خوای برو این میوه فروشی محل اونجا یه دونه کارتون بخر از این جعبه ها، بذار خوش بشه، با این ارمونی ببر هر چی می خوای درست کن. بدترین روزش از زندگیم بود که فکر کردم که و به این نتیجه رسیدم که پدرم منو دوست نداره و هیچ امکاناتی برای من نمیخواد فراهم کنه و من همیشه اون خاطرتون باشه گفتم اون تبعیض ها همیشه توی من به شکل برادر بزرگم رو دوست داره و منو دوست نداره و اونا امکانات دارم من امکانات ندارم، من فقط یه ماشین خواستم، چیز دیگه ای نخواستم. چندین هفته یا چندین ماه که یادم نیست تو قصه اون موندم که پدرم منو دوست نداره، یک دوم که من ماشین رو ندارم. تو همین قصه هم شروع کردم یه روزی چوبایی که گرفته بودم، فکر میکنم خیلی ناراحت بودم، ارموی رو در آوردم بستم به کمونره، شروع کردم به بریدن چوب. اولیش بریدم، یکم که رفتم ارموی شکست، سه چهار تا بیشتر نبود. دومیش گذاشتم، دیدم که چقدر لذت به من داره میده، چقدر آرومم میکنه این بریدن این چوب به این نرمی. بوی چوب روسی میومد، بوی کاج بود، اونا میومد، بعد دیدم که چقدر لذت بخشه. سنباده داشتم، سنباده زدم و دیدم که نه. بعد مدرسه‌م کاردستی میخواستن، من کاردستی درست کردم. اون موقع خودکارای بیکی که برای همه ما یک نماد دیگه ای هست به من آقای هویدا و اون پنجزاری تا انقلابم پنجزاری که برای من بیک الان اون خاطره بسیار تلخ و شیرین شده. اون موقع بیک فنردار نبود، بیکای اومدن که از بالا فشار میدادیم باز میشد و بسته میشد. بیکای که تموم شد فنرش من نگه میداشتم. سوار اون ماشین کردم، ماشین کرسیایی که دیده بودن از خارج آورده بودن همشو کمک فنر داشتن، میخر گذاشتم فنر بیکو گذاشتم، چرخم وز کردم، دیدم که ماشین کمک فنرم داره. ماشین را به هر حال ماشینی که میخواستم درست کردم، بردم به عنوان کاردستی مدرسه، دست دادن همه، تشویقم کردن که چقدر ماشین خوبیه و هیچ کسی دیگه اون ماشین رو نداشت. اولین تولید کار من و تشویق دیگران و اون چیزی که ماحصل اون مجموعه چیزایی بود که خودم نیاز داشتم، کسی برای من تهیه نکرد به جز یک سری امکانات و ابزارالات و بعد من اونو تولیدش کردم. اون تولید همیشه برای من موند. الان سنمو نمیگم چون لو میره و خب بعد از چندین ده سال اون اثر اون موند و تا اینکه امروزم که خدمت شما هستم دارم بیوگرافیمو میگم و اینم بخشی از زندگی کودکیم.
بعد رمویتون بغله.
بله بله، اصلا حالا اون ماجرا تبدیل شد به رستوران گردان برج میلاد، از یه ماشین کوچیک تبدیل شد به یک جدی ترین کاری که توی این مملکت به نظر من انجام شده، مثلا در مورد شاهنامه که همه ما مدیونش هستیم برای فردوسی و حضور شاهنامه. بله با همون ارموئه ساختم، ولی اون موقع چوب بود الان مسه. تو دوره دبیرستانم اون گیاهشناسی و زمینشناسی برای من خب خیلی مهم بود و جالب اینجا بود که چرا به این درس علاقه من بودم. یکیش فقط بحث ایلوستریشن اونا نبود، چون کتابای تمام بروشورای پدرم پر از تصویرسازی بود، بروشورای دارویی که می اومد پر از رنگ بود، پر از نقاشی بود. یادمه که اون موقع داروهایی برای قلب می اومد یا داروهایی برای حاملگی می اومد یا چیزای دیگه، شناخت خون می اومد، همه اینا ایلوستریشن بود، تصویرسازی بود و تصویر بسیار دقیق رنگی چاپ خارج اومده بود، مال شرکت بریستول بود، ولکام بود، تی دی بود و اینا می اومد و جم جم می اومد، یعنی 100 تا 200 تا می اومد که پدرم اینا رو به عنوان فارماکولوژیست به اطباء میداد که این دارو جدید اومده و بدون اینکه این دارو هستش. درنچه من با بحث مقوله بروشور و تکثیر آشنا شدم. بعضی موقع هم لابلای اینا بروشورای لاک ناخون میومد، یادمه که تی دی که بعدن الان شد تولید دارو بعد از انقلاب، لاک های ناخون میومد با کالیتای رنگی. شما تصور بکنید 100 تا رنگ ناخون پشت سر هم چیده شده به عنوان یک واریته و واریسیونی از رنگ ها درست شده بود که من همیشه اونو تو گوشه ای از اتاقی که به من اختصاص داده بود نگرش میداشتم. نمیدونستم که لاک ناخون به چه درد میخوره ولی رنگا رو لذت میبردم ازش. یا پدرم وقتی دارو درست میکردن هر دارویی برای خودش رنگی داشت. یه خمیر دارو رو که درست میکردن میومد مثل یه چیزی مثل چرخ گوشت بود، از اینجا که میچرخوندن دارو میومد توی دایره های کوچولو کوچولو و برش میخورد و میومد بیرون. یه داروسازی کاملا دستی بود. یادمه که اون موقع بیماری های عمده شهرهای کوچیک مثل اردبیل و بیماری انگری درست میکرد، یعنی بس سوء هاضمه و روده و خیلی چیزای اینجوری بود. در نشه داروها رو برای اینکه روستاییان بهتر بفهمن یکیشو قرمز درست میکرد، یکیشو صورتی، یکیشو آبی، یکیشو بنفش و رنگای مختلف. میدیدم که این دایره ها و این مربع ها دارن در میاد با رنگای مختلف، باز بحث تکثیر، باز بحث رنگ، باز بحث اون واریاسیون های رنگی که تونالیت های رنگی و چیزهای دیگه. اینا بازم برای من موند. اومدم تو بحث گیاهشناسی و فیزیولوژی حیوانی و انسانی و زمین شناسی، دیدم که چقدر برای من جذابه که بتونم که داخل این زمینی که ما روش را میریم چیه. وقتی با لایه های زمین آشنا میشدم دیدم که هر لحظه میرم عمیق 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 و داشتم کشف میکردم. دلم میخواست که اون ته پنهانه، اون چیزی که همه نمیبینن پیدا بکنم و وقتی که کشف میکردم لذت میبردم از اون کشف ناشناخته ها، کشف چیزایی که آدم ها یا خود من هنوز ندیده بودمش. تو بحث گیاهشناسی هم همین بود. وقتی وارد نرینگی و مادگی ها میشدم، وقتی بحث لقاح پیش میومد و بحث این تکثیر سلولی ها به وجود می اومد، تک یاخته یا تک سلولی ها تکثیر می شدن، دوتایی می شدن، هشتایی می شدن، شونزدتایی و بعد تکثیر های مولکولی به وجود می اومد و بعد سیتوپلاسم و هسته و میتوکندری و اینا رو که دونه دونه همه اینا رو نقاشی می کردن، با نقاشی کردن تازه می فهمیدم که این میتوکندری با سیتوپلاسم چه فرقی می کنه، پرچم چجوری مادگی رو با اون تخماش می تونه باردار بکنه، تو مادگی چه اتفاقی میفته که یک جنینی از یک میوه درست میشه و بعد بزرگ میشه، تبدیل میشه به یه جوانه، اون جوانه تبدیل میشه به یه بوته، بوته درخت میشه، درخت میشه شکوفه، شکوفه دوباره میوه و همین سیکل طبیعت همینجوری ادامه پیدا میکنه. و کشف میکردم همون ریشه هایی که داخل اون زمینی بود که زمین شناسی برای من چیز بود و استرابای که تو داخل اونجا چی میگذره، استرابای کودکی بود. بعد رسیدم گداختهایی که داخل زمین بود که داره در 6-7000 درجه اون میجوشه و بعد به شکل آتش فشان ها میاد بیرون و بعد همینجوری اینا من وارد بحث زمین شناسی شدم. من که اصلا درس رو دوست نداشتم، مدرسه رو دوست نداشتم، نمونه می شدم همیشه. یکی از دلایل نمونه شدنم این بود که معلم وقتی که میدید که تو دفترم همینا رو با مداد رنگی و با ماژیک طراحی کردم و نقاشی کردم، همیشه دفترمو نگه می‌داشت و امضا می‌کرد، تشویق می‌داد، موقع کارتای تشویق می‌گفت بیا جلوی تخت سیاه بکش. خب دیگه دفتر بود و دفتر 4-5 سانتی می‌کشیدم، تخت سیاه دیگه می‌شد 1 متری، 2 متری، باید انقدر کار می‌کردم با گچ‌های محدود 4-5 تا رنگ. بعد قبل اینکه معلم میومد من لایه‌های زمینو یا فیزیولوژی یک مگس رو اونجا می‌کشیدم تا معلم میومد از روی اون به بچه ها درس میداد و بعد تقریبا طراحی بزرگمون شروع کردم. مریض که شدم تو دوره دبیرستانم 3 ماه بستری شدم، دلیلش هم نمیدونم چی بود ولی ممنوع رفتم به بیرون شدم. فکر میکنم سدمانتاسیونم پایین بود، سدمانتاسیون بیماری خونی بود که اون موقع من داشتم. بعد از 3 ماه که نزار رفتم مدرسه، معلم من کشید پیش خودش. بعد یادم میاد که اون موقع کاغذ گلاسه رو نمیشناختم، کاغذ گلاسه آورده بود که روش خط خوشنویسی میکرد. بعد با ماژیک روش شروع کرد به طراحی کردن، دیدم که چقدر ماژیک روی گلاسه خیلی جواب خوبی میده، چقدر نرمش خوبی داره، چقدر رنگا ترانسپرنت و زلال و شفاف و مهربونن. با مهربانی های اون دوران کودکی و همه اینا قاطی شد، دیدم که وسیله رو پیدا کردم، ترانسپرنتی، زلال بودن. و بعد دیدم که نقاشی هم داره رنگ‌آمیزی خودش رو پیدا میکنه. خب گذشت. یه لحظه که توقف کردم دیدم که خیلی اتفاقات این وسط ها افتاد که شاید اصلا دلیلی الان نداشته باشه، ولی خیلی چیه چیز خیلی مهمی که میخواستم خدمتتون بدم. دیگه پای کنکور رسیدم.
و پدرتون عکس آمدش یا مادرتون خانوادتون نسبت به این کار شما چی بود؟ مشوق بودن؟ مثلا نقد میکردن؟ درس خوندنتون چی بود؟
نه اینا دقیقا یادم نمیاد. خب پدرم به دلیل گرفتاریش، خب بعضی موقع پدرم 6 ماه نمیدیدیم. یهو وبا میومد تو اردبیل، پدرم میرفت پیش مریض زندگی میکرد و برای اینکه وبا رو نیاره خونه هیچ وقت گاهی پدرمون رو نمیدیدیم، ولی مادرم چرا یادم نمیاد آقای انوار. ولی اینکه چرا از طریق مدرسه میفهمیدن که وضعیت من چه جوریه، نقاشی ها رو دوست دارم یا کارهای دستی خوب دارم انجام میدم و نمره هم رو میدیدن. و برای همیشه خانوادم جالب بود که چرا نمره هم اینقدر بالا پایینه. یادمه که از سپاه صلح اومده بودن ایران، امریکایی ها اومده بودن، یه آقایی بود مستر باکتی بود، باکتیاره، قد بلندی داشت، جوانم بود. بعد اومده بود به ما انگلیسی یاد میداد و اینا. این خیلی با بچه بد برخورد میکرد، یه بار همه کلاس رو زد. من از اون موقع بچه میگفت تیچر، تیچرز، استیودنت، استیودنتس. بچه ها بچه بودن، دلش میخواد شیطونی بکنن، اس آخر رو میکشیدن و این اعتراض کرد تیچرز. بعد بچه ها میگفتن و میخندیدن. این یک کشیده که اولین میز که میزد 4 نفر دیگه باش کشیده میخوردن و من ازش متنفر شدم و دیگه زبان نخوندم. یکی عربی رو دوست نداشتم، معلم عربیمون خیلی بد اخلاق بود، اصلا نمیفهمیدم چی داره میگه، اصلا من نمیفهمیدم زبان. بعد اون به بعد که بعدن خودم گرایش خیلی زیادی به ادبیات زبانهای باستانی پیدا کردم، یعنی رو سانسکریت و نمیدونم اوستا و نمیدونم پهلوی و اینا خیلی زیاد کار کردم، یکی از دغدغه‌های الان منم هست. ولی اون موقع دیگه دنبال زبان نرفتم تا رسیدم پای کنکور. یه حادثه بسیار بزرگی تو زندگیم اتفاق افتاد. خب پدرم اینو همیشه انتظار داشتم، مثل برادرای دیگه، مثل روتین اجتماعی، یا دکتر بشم یا مهندس بشم. و منم نمیفهمیدم که باید چرا دکتر بشم، چرا مهندس باید بشم، آیا رشته‌های دیگه هم وجود داره که من گزینه‌ای برای انتخاب داشته باشم، یا ایناست یا نه. این استراب بازم وحشتناکی که حالا به فرهنگ اجتماع برمیگرده. یه وقت خانوادم به تب. وقتی رفتیم کنکور دادیم، من و برادر یه سال بزرگترم با هم رفتیم کنکور دادیم. کنکوری که دادیم، برگشتن رفتیم جشن کنکور گرفتیم، موقع برگشتن ماشینمون چپ شد. ماشینمون چپ شد و همه اعضای خانواده بیهوش شدن. پدرم خونین و مالین، مادرم، خواهرام، پسر داییم و برادرم و تنها کسی که بیهوش بودم من بودم. لازم به چیز نیست، ولی برادرم تو دستای من از بین رفت. تو دستای من جون داد، تموم شد. برای من تنها کسی که شاهد این ماجرا بودم من بودم و بقیه رو باید اتوبوس فایستاد که تا اورژانس برسن و بقیه همه اینا. برای این اتفاق افتاده بود. ماشین تویوتا، از این تویوتای
شخصی
بود. بله شخصی بود، از این تویوتایی که بعدن تو جنگ پدرم. ماشین به دلیل شنایی که ریخته بودن توی جاده موقع پیچیدن لیست خورد و چپ شد و بعد تموم شد. اون موقع با سال 50 و اوایل 56 بود، 56 57 58، یعنی دارم آروم آروم وارد ماجرای بلوغم، 18 سالم بود اتفاق وحشتناک زندگی، بعد داره وصل میشه به تحولات اجتماعی آروم آروم، ماجراها داره به هم پیوسته میشن. یادمه که من از 14 سالگی به دلیل درونگرایی بسیار شدیدی که داشتم همیشه دلم می‌خواست اون پایینا رو پیدا بکنم، اون ناپیداها رو پیدا کنم. از همه چیز ناپیداتر درون خودم بود. نمی‌فهمیدم اصلا زندگی یعنی چی، نمی‌فهمیدم اصلا جهان چرا به وجود اومده. همیشه این فلسفه هستی برای من سوال بود که
در اون سن
در 14 سالگی از 14 سالگی با اینا فکر می‌کردم. و پدرم اون موقع کتابای ژان ژاک روسو رو داشت، یادم اعترافاتش رو داشت، آموزش و پرورش رو داشت. خونه ما همیشه این چیزا بود، یعنی که ما گرامافون داشتیم، تنها خونه هایی بود که گرامافون داشتیم. ما که اپرای کروغلو رو گوش میکردیم، اپرای عرش مالالان رو با گرامافون گوش میکردیم، با عزیر حاج بیکوف اون موقع من آشنا شدم، با شوکت، رشید بهبودوف، بلبل، آدمایی بودن که تو عرصه موسیقی کار میکردن. یعنی ما تو خانواده ایمان همیشه تو هر ماه به طور استثنا خونه‌های همدیگه ارکسترای زنده بودن، میومدن میزدن و میشنیدیم و آواز میخوندن و اینا. ما با بحث موسیقی همیشه در ارتباط بودیم. اون موقع من کتابای ژان ژاک روسو خیلی هم کلوف بودن، ورق میزدم و میخوندم. بحث اعترافات ژان ژاک روسو که برای زندگی نوشته بود خیلی رو من تاثیر گذاشت. یادمه که دونه دونه نطف میداشتم، اجازه نداشتیم زیر کتابا خط بکشیم. یادم اون موقع جنگ صلح تولستوی رو من 17 سالگی شروع کردم، که این همین بحث مدرسه بود که چرا این تضاد اجتماعی باید به وجود بیاد، چرا اون لباس داره، چرا من دارم اون نداره، چرا این جنگ میکنه با این، چرا اون با اون اینو میکشه. و بحث سیاست، بحث کودتای 28 مرداد و همینو داشتم به هم وصل میشدم تا مرگ برادرم و دنیا دوباره زیر سوال رفت برای من. فهمیدم که پس برای زندگی کردن یه چیزی به اسم مقوله به اسم مرگ وجود داره. یعنی این نیست که زندگی جاودانه است و آدم ها میتونن زنده باشن چند لحظه بعد مرده باشن. پس اینجا یک اتفاق داره میفته ما بین این زندگی و مرگ که اون اسمش زندگیه، دنیا اومدن و مرگ، تولد و مرگ. اونجا یه چیزی اتفاق میفته که اسمش زندگیه. پس چرا همه زندگی با هم یکی نیستن؟ این یکی اینجوری زندگی میکنه، اون یکی اینجوری زندگی میکنه، اون یکی به خاطر زندگی کردن میره میمیره، اون یکی به خاطر زندگی کردن جونش رو به خطر میندازه، اون یکی اصلا داره میدوزه تا زندگی بکنه. اینا همش موند برای منو تا تغییر تحولات اجتماعی. یادم مرگ برادرم برای من زندگی آورد، برای بقیه خانوادم نه، اینجوری نبود. من تنها کسی بودم که فهمیدم که از مرگ میشه زندگی ساخت، یعنی مفهوم به مفهوم زندگی رسید. این هم بعد متوجه شدم که اصلا بخشی از فلسفه شرق همین از نیستی به هستی رسیدن. تو مولوی شما ببینین، توی همه این آدم ها شمس تبریزی، بمیرید بمیرید در این عشق، همه اینها از مرگ به زندگی میرسن. این بعد فهمیدم که عطار نیشابوری، خیام، همه اینها با مرگ به مفهوم زندگی دارم میرسم. مگه برادرم باعث شد که من بیشتر درونگراتر بشم، درون خودم حالا بیا خودت پیدا کن. تو بحران بلوغم هم دارم سپری میکنم، از یه زندگی خانوادگی دارم وارد زندگی اجتماعی میشم، وارد جامعه دارم میشم، کنکور و دانشگاه و جدا شدن از خانواده و دانشگاه. بعد همجوری که رفتم جلو ببخشید من تاریخ اشتباه گفتم، 56 برادرم فوت شد، 57 انقلاب شد، 58 من وارد دانشگاه شدم. اون یه سال بلوا استشو بگیم، انقلاب بگیریم، خشمای فرو خورده مردم، و منم تو اون جریان قرار گرفتم و دردهای خودم رو یه جمله بدی میخواستم بگم، مثل بقیه مردم توی فریادها، توی جریانات مخفی کردم، یعنی دروغگویی رو به خودم شروع کردم که من فریادهایی که از زندگی دارم و تو بحران انقلاب دارم جستجو میکنم. با گفتن مرگ بر شاه و فلان و اینا دارم زندگی هویت اجتماعی تازه خودم رو میخوام پیدا کنم، هویتی که جامعه به من نمیخواد بده. حالا اشتباهی اون رژیم بود، ولی میخواستم خودم رو پیدا کنم. اون زمین شناسی، اون زیر، اون ته، اون چیزایی هست که میخواستم اونو پیدا کنم. تنها چیزی که به دور از خانواده میتونستم پیدا کنم و مجوز اینو داشتم تو اجتماع خودم رو مطرح بکنم، داد کشیدن بود. حالا اون داد کشیدن میخواد سر این باشه، سر اون باشه، سر اون یکی باشه. و منم خاطر جریانات انقلاب اومدیم جلو، یک سالمون اونجوری از دست دادیم. بعد انقلاب به اصطلاح پیروز شد و با کلی آرزو و آمال‌های بسیار بسیار زیاد. یادمه که پدرم پنجشنبه‌ها ماشین لندروور چیزو ور می‌داشت، اداره بهداشت رو ور می‌داشت، با دو تا دایم که یکشون جراح بود یکشون پزشکمون بود، با چند تا اطبای اردبیل دارو رو می‌ذاشتن توی دو تا ماشین، می‌رفتن دونه دونه روستاهای اطرافو ویزیت می‌کردن، دونه دونه درا رو می‌زدن، یکی قلبشون رو میگرفت، یکی ریه‌شون رو، یک مشکله و این و دارو رو میدادن اونجا و بعد برمیگشتن. یادمه که گاهی سرزده به مدرسه ها سر میزدن، دونه دونه همه بچه ها رو چکاپ میکردن، گلوشون رو میدیدن، چشمشون رو میدیدن، گوششون رو، روده هاشون رو میگن، بیماری عفونی اونجا بیداد میکرد. و یاد گرفته بودم، به من یاد داده شده بود که خارج از زندگی خانوادگی زندگی اجتماعی هم هست، یه تعهدای اجتماعی هم هست. اون تعهد اجتماعی، اون زندگی خانوادگی، اون زندگی شخصی منو از من ترکیبی درست کرد که وارد اجتماع شدم. اومدم تهران، به من گفتن که هنر، من دیگه به خاطر مرگ برادرم اینا به کنکور چیز کرده بودم، اون موقع هم شرط معدل اصل اولیه کنکور بود، نه این که رشته های چیز کنیم. و من گفتن که یه دانشکده‌ای هست هنر.
کی گفت شما؟
اینو یکی از فامیلای دورمون معمار داخلی میخوند. من ترایاشو میدیدم که خود اول خوشتیپ بود، بعد دوم رجب حبیب‌اللهی هستند، همون دانشکده ما معماری داخلی درس خونده بود، ترایاشو میدیدم. اینو چقدر ترایاش قشنگه، من جای بدی نیست. به من گفت رشته گرافیک رشته پول دراریه، توش پول خیلی خوبی هست، رشته خوبیه، اگه بری اونجا خیلی موفق تر میشید. ترایم هم دیده بود یه بخشی شده. از اردبیل من بلند شدم اومدم، یادمه که اونجا برای انقلاب من روی فیبر از این مشت و اینجور چیزایی که بود ترایی میکردم و میبردم تو تظاهرات، میدادم دست مردم و اونا مقبر شاه میگفتن، بعد میکشیدم میآوردم. یادمه که طراحی پوسترامو در واقع شروع کرده بودم به ارائه کردن برای در خدمت انقلاب. اومدم دانشکده، اومدم تهران، به من گفتن که تو چارهای ولیعت یه چیزی هستش، هنوز انقلاب نشده آقای، یکم اینجا رو قاطی کردم، هنوز انقلاب نشده بود. من اومدم تهران، توی میدون ولیعصر یه آتلیه بود، آتلیه لوتوس، اونجا گفتن طراحی بخون، چهار ماه بعد کنکور بود. اومدم طراحی میکردم، خیلی دوست داشتم طراحی رو، آروم آروم شروع کردم. خیلی بچه نحیف و تو خود و شهرستانی مهجور و ساکت و تو خود بودم. معلمم خیلی منو دوست داشت، آقای بهروز شادان، همیشه میومد، جوان و قدکوتایی بود، خیلی پر انرژی، مهربون، و میومد با من هی کار میکرد، کار میکرد. علاقه به ایشون، علاقه به طراحی منو داشت چیز میکرد، سمت و سو میداد به من. یه روزی انقدر کارم خوب شده بود، خودش دانشکده تزیینی دانشجو بود، گفت میخوای بریم دانشگاهی که قبل قراره بعدم بری ببینی؟ گفتم آره. رفتم توی دانشگاه، بازم میگم قبل از انقلاب بود، رفتم اونجا، سری کلاس خودشون نشسته بودن، منم نشون. یادمه که اون موقع یه معلمی داشتیم که بعدا معلم ما شد، آقای انواری بود اسم کوچیکشون، چرا یادم رفته، حالا بعدا میگم. آقای انواری گرافیک درس میداد، یه ریش بلندی داشت مثل دراویش بود و سیگار همه جاشون رو زرد کرده بود. نشستم اونو داشتن کار گرافیک رو نشون میدادن، هنوز سر در نمیآوردم گرافیک چیه، فقط میشسته بودم نگاه میکردم دانشجوها رو که چجوری هستن و اینا. من اون موقع وارد تقریبا دانشگاه رو متوجه شدم که یه جایی بعد از کنکور من وارد چنین محیط هایی خواهم شد. چهار ماه بعد سال بله دیگه من کنکورم رو دادم، اولین ورودی دانشجویان بعد از انقلاب که ما باشیم، ورودی 58 دانشجوی دانشگاه دانشکده هنری تزیینی شدم، دانشکده بود، دانشگاه نبود، وارد اونجا شدم. یادمه که من وقتی اعلام کردن که قبولی کنکور رو اعلام کردن، من رفتم اسمم رو دیدم توی لیستی که دانشکده گذاشته بود کجا بود نمیدونم. یه جعبه شیرینی گرفتم اومدم خونه، گفتن که این شیرینی چیه؟ گفتم کنکور قبول شدم. کنکور قبول؟ کنکور چی قبول شدی؟ گفتم کنکور هنر قبول شدم، رشته گرافیک. جشن و خیلی خوب، عالی، خوبه اینا، همه کنکوریا باید براش، قانون خونمون بود که باید جشن میگرفتیم، به همه اعلام میکردیم اینا. خب حالا این جریان هضم کردن، این که پسر دکتر گرم چی تو چی قبول شد و اینا، مهندسی نه، پزشکی نه، آخه چی ماجرا، چی هنر چیه، بالاخره اینو باید جا میافتاد. و من اینجا فکر میکردم که وارد منطقه ممنوعه یا این سیب ممنوعه رو دارم دست میگیرم، هنوز گازش نزدم، که یک سری شرط اجتماعی داره چیز میکنه. من فکر میکردم و خانوادم نمیتونست اینو بپذیره. هنوزم اینو به صراحت میگم، خیلی صادقانه میگم، هنوز نمیدونم اصلا گرافیک یعنی چی، اصلا هنر یعنی چی. تا الانم شاید همین سوال برام بود، اصلا هنر یعنی چی، هنوزم برای من مونده. یا گرافیک نمیفهمم چی. وارد دانشکده هنرهای تزیینی شدم، مثل دانش آموز وارد دانشگاه شدم، دانشجو شدم. دانش آموختن و دانشجویی زمین تا آسمون فرق داشت و من اینا رو نمیدونستم. خب وارد دانشگاه شدیم و بچه ها همه شور انقلاب، هر کدوم مالی گروه سیاسی، هر کدوم با افکار خودشون جمع شدیم و راجع به انقلاب، تحول اجتماعی داریم صحبت میکنیم، به اضافه هنر داریم مبانی بیسیک دیزاینی داریم یاد میگیریم و راجع به تعهدات اجتماعی و انقلاب داریم صحبت میکنیم. یعنی بی برو برگرد ما دانشگاهمون قبل اینکه مبانی هنرهای تجسمی رو یاد بگیریم، مبانی تعهدات و وظایف هنرمند رو در جامعه انقلاب زده انقلاب شده باید اینو یاد میگرفتیم و بعد از اون استفاده میکردیم. برای این مجبور بودیم که برای اینکه اون تعهدات اجتماعی خودمون رو انجام بدیم، این ور بیسیک دیزاین رو درست یاد بگیریم، طراحی رو یاد بگیریم. یادت باشه بابک درست طراحی کنی، انقلاب به تو احتیاج داره. یادت باشه درست نقاشی کنی، انقلاب نیاز داره به یه نقاش خوب. همه اینها تعهد پشت تعهد، تعهد پشت تعهد. و ما با این تعهد دانشگاهمون رو شروع کردیم، چیزی که الان دانشگاه ما عاری از همه اینان. کاری هم ندارم به این چیز، اینم به موقعش باید بهش بررسی به عنوان یک کسی که عمر گذاشتیم برای این جامعه هنری که خودمونم شاید بخشیش باشیم که هستیم، این وظیفه هست. یعنی افراط و تفریط که توی بحث هنر بود و تقریبا ما شروع کردیم به گذروندن. تاکید دارم میکنم که بچه های انقلاب وارد دانش، بچه های دوران بعد از انقلاب وارد دانشگاه شدن، این بود که تمام هم و غم ما بحث گروه های سیاسی، پیروزی این به اون، پیروزی اون به اون، یا کی خواهد کشته، کی رئیس خواهد شد، ماجرا همین بود، کی مریده کی مراده، بحث همیشگی داستان تاریخی ما بود در اشلای کوچیک فقط تو دانشگاه. بعد بحث تظاهرات خیابانی پیش اومد و بحث درگیری گروه ها پیش اومد، آروم آروم کشیده شد به دانشگاه خودمون. دوستا با هم دشمن شدن، دوستای دشمنانی که اصلا نمیدونستن با هم دوست شدن، اصلا همه چی داشت به هم میخورد. یعنی دوره تحصیل ما دوره بود که تحت تاثیر همه اینا قرار گرفت. آخرش هم آقایون معممین، دوستان گرامی فرهنگ داران، تصمیم گرفتن دانشگاه ما رو تعطیل کنن به اسم انقلاب فرهنگی. هنوز یه ترم نخونده، دو ترم نخونده، دانشگاه شد دانشگاه سیاسی، دانشگاه گروه های سیاسی. و دانشکده ما خیلی جالب بود. دانشکده ما دو بخش داشت، یه بخش اداری داشت و آموزشی داشت، یه بخشش سوله های درست کرده بودن، مال انبارهای جشن 2500 ساله بود، سوله های خیلی بزرگ بود که اونجا رو درست کردن، گفتن که این بقیه درشکه و اینجور چیزا رو، اضافات رو بیان بذارین داخل این سوله ها. ما با بچهای همون انقلاب تصمیم گرفتیم که بیان همه سوله ها رو رنگ کنیم، آتولیه بزرگ داشته باشیم، سالونای بزرگی آموزش داشته باشیم و اینا، بومای بزرگ بزنیم، بعد کار هنری تولید بکنیم و کار بکنیم، مجسمه سازی، نقاشی، همه اینها رو. بعد شروع کردیم، دختر و پسر شروع کردیم جارو کشیدن، دستمال کشیدن، نقاشی کردن، کلاس ها رو همه رو، این بچه های جهاز سازندگی که چیز بود، شروع کردیم به مرمت کردن و دانشگاه دوباره به عنوان دانشگاه انقلابی ایجاد کردیم که محیط آموزشی فراهم بشه، هم برای خودمون هم برای نسلهای بعدی، که بتونیم که هنر رو آموزش ببینیم و آموزش بدیم. تو همین ماجراها که برمیگردم دوباره به حرفای گذاشتم، که درگیری های تو خیابون شروع شد و دانشگاه رو تعطیل کردن به بهانه انقلاب فرهنگی و به عنوان دانشجو که به هر حال دانشگاه برنامه میده دیگه، این ساعت بیاییم این کلاس، این ساعت بیاییم این کلاس، ما با بچه ها جمع میشیم و بعدش میریم تو قهوه خونه به جای که بشینیم راجع به نمیدونم چیزای بیهوده که الان دارن صحبت میکنم، ما داشتیم راجع به طراحی انقلاب و چیزای مختلف صحبت میکردیم. اینم گذشت و رها شدیم. هر کی از بچه ها رفتن پی زندگی خودشون، یه سری از بچه ها به خاطر اینکه در دستگیر نشن مخفی شدن. خب سیاست بود، سیاسی بود، یه ده مخالف یه ده، یه ده موافق یه ده، به هر حال قصد کشتن هم دیگر داشتن. و بعد دوستای همکلاس هنرمند من میرفتن مخفی میشدن یا میرفتن اصلا از دانشگاه میرفتن یه کار دیگه میکردن، از جمله خودم من. خب باید چی کار بکنیم؟ اجازه دیگه بخش از صحبتامو بمونه برای خودم، شاید نمیدونم، شاید صلاح باشه الان نگم، چون حرفای بسیار اساسی هستن که باید یه روزی من هم نزنم دیگران خواهن زد، ولی الان فکر میکنم که الان صلاح میبینم که نگم. ولی بچه های خیلی باهوش با استعداد داشتیم، خیلی هاشون فرار کردن از ایران برای اینکه جونشون آسیب نبینه، رفتن امریکا، رفتن کانادا، رفتن آلمان، رفتن جاهای مختلفی که بتونن که جونشون فقط داشته باشن. یه دو استعداد داشتیم که دیدن که مملکت داره همه چیزش به هم میریزه، سه سال قبل از انقلاب به هم ریخته، از این به بعدش هم داره به هم بدتر به هم میریزه، بهتره که فلنگو ببندیم و بریم بیرون از ایران زندگی بکنیم. ماها موندیم و چند نفر. خب حالا باید این وضعیت باید چیکار کنیم؟ دانشجوییم، هنوز چیزی یاد نگرفتیم که بخوایم باهاش تولید کنیم، کار کنیم، پول در بیاریم، زندگیمون رو بکنیم. از اون برم برنامه‌ای نداریم که خب باید چیکار بکنیم. خیلی خوب، با چند تا از بچه‌ها قرار گذاشتیم که حداقل جمع بشیم طراحی کنیم با هم، همون کاری که دانشگاه می‌کردیم، اونایی که به هم دیگه اعتماد داشتیم جمع می‌شدیم طراحی می‌کردیم، اون یکی می‌شینید جمع می‌شدیم، اونم میومد تو جمع ما طراحی می‌کردیم. بعد دیدیم که یه سری از بچه‌های دانشگاه تهران دارن برای نقاشی میرن بیرون از تهران، میرن جاجرود، میرن کن، میرن بومهن، رودهن میرن و اینا، که آقای امام پیچ یعقوب بچه رو جمع میکرده و با داوود مظفری و علی رسولی و منوچهر حجت، اینا بچه های نقاشی دانشگاه تهران بودن، منم گرافیک دانشگاه تزیینی، از آقای هادی ضیاءالدینی اینا با اینا آشنا شدم، ماشالله محمدی بود، احمد خیلی فرد بود، با بچه کردم چون اون موقع ماجرای جنگ کردستان هم پیش اومده بود، من به اینا نزدیک شده بودم، یه حس دلسوزی و همه اینها با هم بود. بعد دیدم که اینا دارن میرن اونور نقاشی بکنن. بچه های هادی ضیاءالدینی نام به کمک هادی ضیاءالدینی جمع میشدن طراحی گروهی میکردن، مدل میآوردن و طراحی میکردن. منم به تبع قاطی این میشدم، فردین صادق ایوبی بود، ستاره اکرمی و اکرمی فکر میکنم دوتا خواهر بودن، اونم مال بچه دانشگاه تهران بودن، ماها با هم جمع میشدیم طراحی میکردیم، با یعقوب اما پیچینا میرفتیم طبیعت نقاشی میکردیم. خب من نقاشی بلد نبودم، من فقط یه بخشی طراحی بلد بودم، اونا نقاش بودن. بعد یعقوب به من میگفت که خب طراحی کن، یه دونه رنگ اضافه کن، دفعه دیگه یه رنگ بیشتر اضافه کن، یعنی سیاه و زرد، سیاه قرمز، سیاه آبی. بعد دیدم که آروم آروم رنگ آوردم، طراحیم رنگی شد، بعد دیگه رنگ روغن بردم.
اما پیچ علاقه که شما دانشجوش نبودیم،
بله یعقوب، یعقوب بله،
شما بله. رو
یعقوب خیلی آدم روشنی بود، روشنی هست، هنوزم هست، یه معلم به تمام عیار، کاری ندارم، همه ما خوب و بد داریم، ضعف و قدرت هم داریم. اون موقع یعقوب خیلی به من کمک کرد توی چیز، وامی شدیم سر نهار، کارا رو میذاشتیم تا نهار رو گرم بشه، تا چای دم بکشه، اینا کارا رو میذاشتیم و یعقوب مثل یک استاد، مثل یک رفیق میومد بالا سر کارا توضیح میداد که این اینجوریه اینجوری، خودش هم خیلی آبرنگای خیلی قوی کار میکرد، رنگ روغنه چیز، و دیدیم که یعقوب خیلی رئالیستی کار میکرد، از اینجا داریم وارد یه مقوله‌ای میشیم که دنیای هنر اصلا کلا تغییر داد و منم همراه اون تغییر داشتم پیدا میکردم. انقلاب فرهنگی 2.5 سال طول کشید. ما این 2.5 سال نکته اساسی کارم موند، حرفم مونده مونده هنوز من رها نشدم، رها شدم ولی هنوز به وارد بحث طراحی نشدم. من باید گذران زندگی میکردم. آقای انور اون موقع به دلایلی نمیتونستم برم خونه. اولین کاری که تونستم پیدا کنم که شب میتونستم جایی بمونم یه مؤسسه سمپاشی بود.
اصلا شما وقتی اومدید تهران
خونه پدر داشتم، خونه پدریم بله اینجا بله. من سه تا برادر داشتم که دانشجو بودن، دوتاشون دانشجوی دانشگاه صنعتی آریامهر بودن، یکشون دندانپزشکی میخوند دانشگاه ملی. بعد ما اینجا درس میخوندن، در واقع خونه داشتیم و پدرم خونه خریده بود و من از اردبیل که اومدم توی این خونه بلوکای شهرها رو زندگی میکردیم. اون موقع دوره دانشجو اونجا بود. بعد من اون کار سمپاشی رو پیدا کردم. سمپاشی هم قانونش این بود که شبا سمپاشی میکردیم، روزا خب کارکنان اونجا هستن دیگه، روزا سمپاشی نمیتونستیم بکنیم، روزا ما استراحت میکردیم، شبا میرفتیم نصف شبا سمپاشی میکردیم. با موش و عمدتا برای کارخونجات میرفتیم که اونجا بیشتر موش بود و سوسک بود. خاطرات خیلی قشنگی دارم. منی که اینجا نشستم که الان به من در واقع یه هنرمند دارین با من مصاحبه میکنین، کارخونه کیوان با کارخونه مینو با هم یکی بودن، نه شرکت دارویی بود، اسمش تیدی بود، تولید دارو بود با کارخونه کیوان. این شکلات درست میکرد، اون دارو درست میکرد. دیدین که روی قرصا کوتینگ میاد، کوتینگ مثل شوکومارس و اینا میاد، قرصا هم اینا رو دارن. تنش این دوتا با هم ادغام شده بودن. تونلایی داشتن 1.5 متر ارتفاعش بود، لولای آب گرم و سرد و بخار از داخل اونا رد میشد. در واقع تونل 1.5 متر میشد نزدیک 60-70 سانت ارتفاعش، بالاش لوله ها رد شده بودن. به ما اعلام کردن که توش موشه. ما گربه هم گذاشتیم، گربه از موشا اینقدر بزرگن که گربه از موشا میترسن. خب ما باید میرفتیم دونای جوان گندم رو آلوده به یک سمای آبی رنگ بود، گندمای سمی بودن، باید 1.5 کیلومتر طول این راه رو بود. بعد یه دونه فرعی هم داشت 1.5 کیلومتر هم این ور بود که میرفت کارخونه مینو یا کیوان، حالا اینا تقدم تقالش بدن یادم میاد. خب اینا اول که نمیتونیم بذاریم، باید اینا رو کیسه ها رو میبردیم تا ته، بعد دونه دونه تومه گذاری میکردیم میآوردیم. این دوستمون کرد بودونم، اول که 2 متر 10 متر رفت موشه اومد از پشتش رد شد، جیغ کشید، ترسید اومد بیرون. خب من باید کارمونو بکنم. دلم سوخت به حالش. منم پسر دکتر، دستم به سیاسفید نخورد و تو خونه مرفع بزرگ شدم. حالا این از یه طرف، از یه طرف هم تضادهای درونیم. من باید با ترسان یه روزی باید مقابله میکردم. ترسای هستیم بود، ترسای انقلابم بود، ترسای نمیدونم آینده بود، ترسای همه این ترسای اصلا تاریکی، ترسای انسانی خودم که همه تو دل همه ما پنهان شده بود. گفتم هر چی باشه موشه دیگه، دایناسور که نیست، من که نمیخواد بخوره. گفتم من میرم، وقتی کم عهد میبندم تا آخرش باید برم، حتی به هر قیمتی شد. این گونیای جو رو با این لیوانای یک بار مصرف اون موقع پلاستیکی خیلی خاصی بودن کشیدم 1.5 کیلومتر این ور، وارد دالون اون ور شدم. موشام قشنگ سنگینشون خیلی برای من بامزه بود، این گوسفند سنگین بودن، میمد از پشت سر من میدویدن، از اون وقت میمد از اینجوری میدویدن، منم نگاهشون میکردم. گاهی دریچه هایی بود که به هوای بیرون راه داشت، ولی چیز بود، توری کشیده بودن اینا. برای من اون صحنه خیلی خوب موندن که بعد اون صحنه خیلی کمکم کردن تو جاهایی که مجبور بودم تنهایی ماها رو بگذرونم بدون هیچ صدایی. اون روزا این آموزه ها بیشتر از خود دانشگاه مبانی بیسیک دیزاین برای آموزش زندگی که بعدا تبدیل شد به کارهام تاثیر گذاشت روی چیز. بگذاریم سرتون، اصلا نمیخوام درد بیارم. و جالب بود که اون موقع به معنی هنرمند دارم میگم، برای اینکه سوسکا رو از بین ببریم، سوسکا تو کارخونه جات بزرگ، اول یه سم میزنیم سوسکا میومدن بیرون، بعد سم دوم میزنیم میکشتیم. یاد گرفته بودیم که سوسکا از اینجا از زیر شلوارامون میان تو، اینجا جورابمون شلوارمون می‌کردیم داخل جوراب و بعد می‌رفتیم سنپاشی می‌کردیم. بعد یه جایی رفتیم خیلی سست بود. بعد اینجاهامون رو بستیم، پاهامون رو بستیم و رفتیم سم اول رو زدیم، سوسکا از دیوار اومدن بالا، رفتن بالا، از بالا خودشون انداختن رو سر ما. از اینجا حالا ما همه جامون رو بستیم، سوسکا از بالا میومد از لای گردنمون، رفتن تو لباس یه تیکه، همه جامون هم بستیم شدیم بخشی از سوسکا. اونجا خب باید لباسمون رو جای همه چیزو خالی کنیم بعد بتونیم. خیلی بامزه بود، جالبه برای من این یادآوری. شما وادارم میکنین که اینا یادم میفته، ولی خب اینا رو میگم. دوران خیلی جالبی بود، چیزایی که بر ما تحمیل شد، مثل مدرسه باهوس سوئیس دیگه. اونجا هم آموزش‌های هنری دادن به دانشجوها، ازشون این هنرمندای بزرگ در اومدن دانشگاه. جامعه ما اینجوری ما هنر رو یاد گرفتیم. یه دوستی داشتم، خانم دکتر سیما کوبان، خدا رحمتشون کنه، دوست آقای دکتر ناصر تکمیل همایون بودن، ما با هم بودیم. دکتر کوبان، دکتر سیما کوبان که باید بشناسیدشون فکر میکنم، یا دکتر تکمیل همایون که تاریخ‌دان بسیار بزرگ مملکت ما بودن، یه روز با دکتر کوبان باید داشتیم بحث میکرد. من میشناختم خانم دکتر کوبان رو، تو نقد و بررسی هنر قبل از انقلاب و از اینجور چیزا خیلی با هم گفتگو میکردیم. بهشون گفتم که خانم کوبان اگه کاری، گفت بیا خونه من. خونه شون وصال شیرازی بود، بغل روبروی سازمان انتقال خون، الان کافتریا شده، یه باقی بود، گفت اونجا رو بیا ویجین کن، ویجین کن، من یه پولی بهت میدم. گفتم باشه، میرفتم. بعد یه روزی گفت که باقی درفشه، نادر درفشه، طراحی فرش میکرد، گفت اونجا احتیاج دارم به کمک، تو برو اونجا طراحی فرش بکن. رفتم پیش آقای نادر درفشه، مرد خوشرو، خوشخنده، مهربان و انسان و دست توانا، این چقدر خوب دارن طراحی فرش میکنن و اینا، و اینا رو افست میکنن میفرستن تو روستاها، یک چهارم تر رو بعد میرن به فرش بافا فرش میبافن. بعد دیدم که برادر ایشون منوچهر، گفت که یه آقایی هست توی لاله‌زار کار سیلک سکرین میکنه، اونجا یه نفر رو میخواد، راحت بگم کارگر میخواد، که اونجا هم میتونی بری یاد بگیری هم درآمد داشته باشی. گفتم باشی، میرم اونجا. لاله‌زار کوچه بدی، روبروی روزنامه جمهوری اسلامی، الانم هست. رفتم اونجا، شروع کردم به کار کردن. اونجا کوچه بن‌بست بود، جنگ زده هم اومده بودن از خرمشهر و اینا، ساختمان بزرگی داشت، اونجا زندگی میکردن. من رفتم اونجا کار کنم، با اونجا سیلک اسکرین رو یاد بگیرم. دونه دونه اینه، یه دانشجویی که اخراج شدم از دانشگاه، دفتر برده بودم، یه تقویم داشتم، دونه دونه می نوشتم که الان تور اینجوری درست میشه، تور اینجوری کشیده میشه، رنگ اینجوری، اسکویجی که اونجا موقع میگفتم ماله اینجوری کشیده میشه و کار چاپ میشه. اونجا با کیا کار میکردم؟ به یه آقای بود سیامک، بهش میگفتن سیا. سیا بود، سیامک بود، یه احمدی بود، احمد آقایی بود که همیشه به خودش میگفت احمد آقا. صورت آبلورویی داشت، قد کوتاهی داشت. این دوتا چجوری اونجا بودن و چطور اونجا اومده بودن داشتن کار میکردن برای آقای آتولی بدی. سیامک هروئینی بود، افتاده بود زندان، بعد آزاد شده بود با همین زندانیه که آزاد کرده بودن. احمد آقا قتل کرده بود، به معنی قاتل افتاده بود زندان. سیامک و احمد آقا اونجا با هم دوست شده بودن، هم بند بودن، اومده بودن بیرون. پیش آقای اومده بودن که رئیس اونجا، پسر برادرشون معتاد بود، از زندان که آزاد شده بود احمد آقا و سیامک رو معرفی کرده بود که بیان اونجا کار کنن. سیامک بسیار با شخصیت بود، بسیار انسان بود، بسیار مهربان بود. احمد آقا همونقدر پر از عقده. منم با اینا باید کار میکردم. احمد آقا اسکویچی میکشید، سیامک تنظیم میکرد، منم شیشه های ساعت بودن، دستمال میکشتم میدادن به سیامک میذاشت ریجیستر میکرد، احمد آقا چاه میکرد، بعد ور میداشتم میذاشتم تو قفس های اینجوری کردن شما دارین میبینید. آموزش سیلک اسکرین رو داشتم میدیدم.
آقای بدی کدوم بدیه؟ این
بدی نیست، الان آقای جاوید. آقای جاوید الان رئیس اتحادیه مهر و لاستیک هستن، مهر سیلک اسکرین و اینا هستن. بعد بگذاریم، اونجا هم یک سال و نیم با حقوق 80 تومن موندم. شبا میتونستم بمونم کار کنم.
در ماه 80 تومن؟
80 تومن بله. 800 تومن. ببخشید 800 تومن.
800 تومن در ماه.
800 تومن در ماه. با اضافه حقوق اینا. روبروی اونجا هم الان خدمتتون میگم. برای اینکه نخوابیم، برای اینکه جایی برای گاهی میومدم خونه. گاهی میومدم خونه. اونجا اون موقع میتونستم بیام. برای اینکه اون هویت فردی خودم رو بتونم پیدا کنم و هویت اجتماعیمو بتاب، هم باید پول در می آوردم، هم جایی برای این پیدا کردن هویت پیدا میکردم. شب کار وام میسادم اونجا.
پدرتون مخالفت نمیکرد؟ اعتراض نمیکرد؟
پدرم یه کاراکتر خیلی خیلی برجسته‌ای داشت که بزرگترین ارث رو برای همه ما گذاشت. من خارج از انصافه که اینو در مورد پدرم نگم، پدرم 6 ساله بودن که پدرشون از دست میدن با دو تا برادر کوچیک 4 و 3 ساله. مادر پدرم رهاشون میکنه و پدرم میمونه با دو تا بچه کوچیک 4 3 ساله، نمیتونه مراقبت بکنه، میمیرن دو تا عمو. پدرم میمونه رو پای خودش 6 ساله، بعد همینجوری میره کار میکنه، درس میکنه، کار میکنه، درس میکنه. تو ششم ابتدایی بهش تو اردبیل میگفتن میرزا. هنوزم پسر عمه‌هام وقتی پدرمو میخوان صدا کنن میگن میرزا دایی. میرزا بنویسی میکرد، پول در میآورد و خرج تحصیلش اینا رو اونجوری در آورد. تمام دوره دانشجوییشون تا طبشون تا آخرش همینجوری یادم خودساخته‌ای بودن. همون که گفتم ارومی رو داد، یکی از اون آموزهای خودشون بود که به ماها منتقل کرد. بی دلیل نبود. تو ناز و نعمت هم بزرگ نشدیم، پول تو رفاه زندگی کردیم، ولی هیچ وقت این مسئولیت های زندگی رو نذاشتن از روز گردنمون بره. و پدرم نه تنها مخالف نبودن، پدرم همیشه مشوق ما بودن. همه برادران دوره دانشجویی وادار نشدن. پدرم یه بار همه ماها رو نشوند، گفت که تو برادر بزرگم 17 سالش بود، ما هم نشستیم اونجا. به برادر بزرگم که دانشجوی صنعتی آریامهر بود، رشته برق الکترونیک میخوند، گفت که تا الان من کمک مالی بهتون کردم، تا 17 سالگی این کمک مالی رو بهتون میکنم، بعد از 17 سالگی رو کمک مالی من حساب نکنیم، همیشه به عنوان مشاور پیشتون هستم.
17 سالگی که
برادر بزرگم برادر بزرگم این سن سالا رو اشتباه کردم. من 16 سالم بود، من 16 سالم بود، برادرم دانشجو بودن، من 17 سالم نبود. بعد از این به بعد من ببخشید یک اشتباهی اینجا شد، 18 سالش که برادرم که وارد دانشگاه شده بود، ما هنوز کوچکتر از اون بودیم. نه من دانش دبیرستان بودم وقتی که پدرم داشت میگفت. برادر دوم هم وارد دانشگاه شده بودن، یعنی دانشگاه ملی رو خونده بودن. برادر بزرگم پس سال دوم باید دانشگاه می بودن، برادر اون یکی بودن سال اول. برگشت گفت که من تا الان به شما پول میدادم. اون موقع دانشگاه ها 300 تومن کمک وام شرافت میدادن به دانشجو. گفتم میتونید از دانشگاه وام بگیرین، زندگیتون رو بچرخونین، اگه دوست داشتین کار میتونین بکنین، ولی دیگه رو پول من حساب نکنین و من به عنوان مشاور همیشه براتون هستم. ما دیگه نذاشتیم 17 سالگی اینجا اشتباه کردم، دیگه نذاشتیم 18 سالمون بشه پدرمون دونه دونه به ماها بگه که دیگه بعد از این رو من حساب نکنیم، من مشاورتون. 17 سالگی ما رفتیم هممون کار کردیم، یعنی قبل از اینکه این اتفاق استقلال مالی برامون پیش بیاد و پدرمون بگه که استقلال مستقل مالی هستیم برین کار کن، خودمون رفتیم. یادمه که اولین کاری هم که تو تهران پیدا کردم تو سید خندان بود، کارواش بود، ماشین میشستم، رفتم اونجا ماشین میشستم، پول در می آوردم. و پدرم هیچ وقت به من نگفت که در شأن تو نیست که این کارو نکنی، در شأن تو نیست بری سمپاشی، در شأن تو نیست بری کارگری چاپ بشی، در شأن تو نیست این کارو بکنی. همیشه استقبال کرد و من هیچ وقت مخالفت نبود توی چیز. این خود ساختگی هم برای ما بود. امیدوارم تونسته باشم جواب بدم. بعد من اونجا سیلک اسکرین رو که وقتی یاد گرفتم پول میگرفتم، زندگیمو میچرخوندم، لباسامو میخریدم. ترفیح که نداشتیم چون موقع خیلی خطرناک بود رفتن بیرون اینا. بگذاریم نتیل مجبور. خب دو سال و نیم طول کشید و اینجا یه سری چیزا رو نتونستم بگم و نخواستم بگم. انقلاب فرنگی جواب گرفت، انقلاب فرنگی هم مثل انقلاب خودمون پیروز موفق و باشکوه شد و دوباره دانشگاه باز کردیم بفرمایید و منو راه ندادن. راه ندادن دو ترم هم همینجوری رو هوا موندم تا اصل 9 امام که اومد که دانشجو اخراجی و تعلیقی دوباره برگردن دانشگاه، من دوباره برگشتم دانشجو شدم. دانشجو شدم ولی این دفعه دیگه یه جوری دیگه دانشجو شدم. دیگه بس انقلاب و تعهد انقلاب و اینا تکلیفش برای من یکم روشن‌تر شده بود. دلم میخواست که یک مبارز هنری بشم، نه مبارز اسلحه به دست. برای این مبارزه باید مسائلشو میداشتم، باید بیسیک دیزاین درست میخوندم، باید از آقای دولو استاد بزرگ من که سوت میزد تو کلاس مبانی رو به من یاد میداد باید ازش یاد میگرفتم، از آقای قاسم کیامهر باید یاد میگرفتم، از آقای روح بخش با اون شور چاپ و نقاشی یاد میگرفتم، از آقای انواری یاد میگرفتم و از استادایی که اخراج شده بودن حق دیگه تدریس نداشتن، میرفتن دم در خونه هاشون دونه دونه میگفتم استاد به من اینو یاد بدین و یاد میدادن.
کیا؟
همین آقای انواری، همین آقای خیلی، آقای شیدل، آقای شیدل قلموی بزرگ رو برمی داشت، آقای انوار بعد رو بومای بزرگ با جسارت هرچه تمام تر ما اصلا وحشت میکردیم. بعد آقای محلاتی بودن، آقای بهرام خائف بودن، دونه دونه همه اینا، همه اینا
تو خونهاشون
میرفتم. آره این بچه‌شون فرزندشون از ما استقبال میکردن. استاد میدونه این چجوری، استاد زمانی استاد میشه که اینقدر داشته باشه که بدونه که بده ازش خارج میشه ولی میدونه که دوباره به دستش میاره. یه بخشندگی بزرگی، سخاوتمندی میخواد و اینا سخاوتمندانه داشتن به ما آموزش میدادن و یاد میگرفتیم و این سخاوتمندی و این مهربانی، این همه اینها ما متحدتر از انقلاب داشتیم یاد میگرفتیم و اینا بودن. متاسفم که خیلی آقای آشتیانی اینا رو دیگه نداریم یا همه اینا که دیگه بیرونمون که بیرونشون کردن از این من که رفتیم به رئیس دانشگاه گفتیم که اینا بلدن، اگه بیاین دانشگاه تبر بالا سرشون بذارین، کچ کار کردن گردنشون رو بزنین، ولی اینا اطلاعات داره، ما اطلاعات اینا رو لازم داریم. گفتن نه، یک بودی نگری توی این دیدگاه آقایون کار دستمون داد تا همین که نسل ما رو تحت فشار قرار دادن. آقای بروجنی بود، دونه دونه ای کاش یادم می اومد که اینا چطور نخبه های ما رو مثل دکتر کیا، مثل دکتر خانلری، مثل خیلی کسای دیگه، آقای دوست من، خونه نشین کردن از بینشون بردن. بگذاریم. شروع کردیم همزمان با این نقاشی های طبیعت آقای امامی پیچ و آقای هادی زیادینی و دانشگاه و همه اینها و بچه هایی که دور هم دیگه جمع می شدیم. اون موقع یادمه که با کریم نصر بود، جمشید حقیقت شناس بود، پروین بیانی بود، متی عطیه مرکزی بود، فهیمه سرخابی بود، آقای مختاری جواد اسم کوچکش رو نمیدونم که الان کانادا، همه ما جمع شدیم طراحی میکردیم و بحث میکردیم راجع به طراحیمون. اتفاق از اینجا شروع شد. خیلی خوب، ما حالا که دانش نقاشی و طراحی رو یاد گرفتیم، خب باید از این به بعد تکلیفمون چیه؟ باید تولید بکنیم دیگه. تولید که میخواستیم بکنیم هنوز تحت تاثیر بحثای انقلاب و انقلابیگری، هنوز تحت تاثیر نقاشی روس ما داشتیم کار میکردیم، یعنی نقاشی مثل ریپین، مثل دیگران و همون مشتایی بود که داشتن تبدیل می‌شدن ولی به شکل‌های دیگه. ما بحث ایدئولوژی و هنر رو با هم داشتیم طی می‌کردیم که دیدیم که خب انقلاب داره مسیرش رو تغییر میده، این تعهدات هم آروم آروم شورش که می‌خوابید می‌دیدیم که درست نیست، بخش درستش یه جای دیگه است. خیلی خب، هنر روسیه، هنر اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی که نفوذ کرده بود تو نقاشی ما، از جمله مثل کاتکولویس آلمان شرقی و بلوک شرق و اینا، آروم آروم اثرشو گذاشت، جواب نگرفت، رفت عقب. نقاشی انقلاب چین هم همینطور اومده بود. آروم آروم رسیدیم به نقاشی مکزیک تحت تاثیر انقلاب فیدل کاستروی چریکی و چیزهای دیگه و سیکیروس، بعد دیگران دیدیم که نه، انقلاب ما میتونیم که یکم فرما رو از رئالیته خارج بکنیم، وارد دفورماسیون بشیم دفورماسیون فرم برای ما اهمیت داره، به اضافه تئوری و ایدئولوژی هم پشتش هست دیگه، دیگه انقلابی تر از هر انقلابی دیگه شروع کنیم به کار کردن. یه مدتی هم نقاشای ما اگه تاریخ نقاشی بعد از انقلاب رو مرور بکنیم میبینیم که اونا هم کماکان توی رشد جامعه هنری ما داشت مسیرش رو طی میکرد. شدیم دو دسته، یه دسته یه آدمایی بودن مثل خانم پروانه اعتمادی، اینا شروع کردن به ساخت و ساز کار کردن، نمیدونم گل طراحی کردن، اینا اونا کار خودشونو کردن، ما هم داشتیم مسیر خودمونو میرفتیم. اون مسیر یه راه دیگه داشت، ما هم یه مسیر دیگر رو دنبال کردیم. بعد دیدیم که نه، اینم جواب نداد. آروم آروم درای بسته شدن تحریم و اینا باز شد، یکم جنگ یکم فروکش کرد، کتاب اومد، نمایشگاه کتاب اومد. آروم آروم با نقاشی مدرن داشتیم آشنا می‌شدیم. اولین نقاشی مدرن که پیش اومد، خب باید بریم دنبالشون دیگه، کوبیسما بودن. بعد آشنا شدیم با امپرسیونیستا، بعد اکسپرسیونیستا. ببینید نقاشی مکزیکی از حالت چیز داشت به اکسپرسیو میرسید و از اونجا میتونستیم دوباره برگردیم نقد بزنیم به تعهدایی که برای هنر و انقلاب داشتیم. اکسپرسیون رو بردیم از طریق کاتکوویتس و نقاشی مکزیکی دوباره وارد جای دیگه کردیم. و بعد بازم نقاشان ما سه دسته شدن. امپرسیونیست‌ها رو دنبال می‌کردن، کوبیسم‌ها رو دنبال می‌کردن، از اون ورم اکسپرسیونیست‌ها راه خودشون رو می‌رفتن، از این ورم بچه‌ای که ساخت و ساز می‌کردن و طبیعت‌گرایی می‌کردن، اونام کار خودشون رو می‌کردن. جامعه هنری داشت شکل خودش رو پیدا می‌کرد. در بتب نقدای هنری هم آروم آروم داشت شروع می‌شد. امپرسیونیست‌ها اینقدر ادامه دادیم، رنوار و مونو و مانو و سزان و همه اینها رو تموم شد. بعد آروم آروم رسیدیم به بحثای فوتوریستا، بعد فوویستا، بعد کوبیستا، کوبیستای تحلیلی، کوبیستای ترکیبی، کوبیستای ترانسپرنتی و همه اینا، به همه اینا رسیدیم و مسیر داشت تغییر میکرد. یعنی هنر مدرن وارد نقاشی ما میشد. یه اتفاق بدی داشت میافتاد، اتفاق بد افتاده بود و ما اونو ندیده بودیم که هنر ما به هر کجا بود. هنر ما ایرانی بودیم، نه مکزیکی بودیم، نه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بودیم، نه چین ماو تسه‌تونگی بودیم، نه فیدل کاستروی بودیم، نه اروپای دگا و نمیدونم اینا بودیم. تکلیف ما چیه؟ به هر حال براک هم نیستیم و کاتکولوویتس هم نیستیم. آخه جامعه ما، هنر ما، فرهنگ ما کو؟ آقای ممیزینا وقتی که آروم آروم اومدن رو و وزارت ارشاد فشار آورد که دیگه آروم آروم رو فرهنگ و سنت ها اینا کار کنیم، آروم آروم بچه گرافیک شروع کردن با طراحی آرمای ایرانی رو بچه های هنره تجسمی، مخصوصا بچه های نقاشی تأثیر گذاشتن. آدم های مثل دیگه روین پاکباز اینا دیگه از اون خفقان خانه نشینی دیگه اومده بودن بیرون. آروم آروم بحث های سقاخانه ای شکل های دیگه ای پیدا کرده بود، تعهد های هنری هم اومده بود، تاریخ هنر هم اومده بود. آقای روین پاکبازینا با تمام اون فشارهایی که تحمل کردن، آروم آروم هنر ایرانی رو با تحلیل مینیاتور، با تحلیل نقاشی قهوه خانه ای، نقاشی سقاخانه ای و معرفی کردن اینا، آروم آروم داشت رو می اومد. آروم آروم گالریا خیلی محدود، بیشتر خونگی بودن، کار میکردن رضا درخشانی بود، حبیب درخشانی بود و دیگران بهرام دبیری بود، مسلمیان بود، آقای شباهنگی بود، آقای کلانتری بود، دیگران همه داشتن کار میکردن با نقاشی خونگی. آروم آروم مطرح میکرد این نقاشی خونگی رسید به گالریا. با توجه به سانسور وزارت ارشاد و دیدن وزارت ارشاد که باید کارا رو ببینن، مجوز بدن ندن و اینا، جون کندن و کار کردن، هزار بالانس زدن تا بتونیم که این هنر خودمونو یه جورایی توی این گالریا مطرح کنیم، مخاطب بیاد ببینه. ما حالا دچار درگیر شدیم. از یک طرف هنر اروپایی داشت می اومد، اومده بود، از یک طرف هم تاریخ گمشده خودمون حالا تو خاکستر ها مونده، اصلا تاریخ نداریم، برای خودمون داریم تاریخ میسازیم، این توهمات تاریخی که هنوز هم داریم باش برای خودمون هویت تراشی میکنیم. خب من موندم این وسط، من موندم خب من باید چیکار کنم؟ من باید هم کار بکنم، هم سیرک اسکرین رو یاد گرفته بودم، دانشگاه هم تموم شده بود، ورودی تعهد من ورودی 58 بودم، خروجی 1068، یعنی 10 سال دانشگاه من طول کشید. دانشگاه من یکی از دلایلی که طول کشید فقط اون بحث انقلاب فرهنگی اینا نبود. من پایان نامه لیسانسی که گرفتم این بود، آلاچیق بود، تر کمک آموزشی برای کودکان عشایر آذربایجان پیش از دبستان. همون سفرهایی که با پدرم اینا میرفتیم تو روستاها دارو پخش میکردیم و یا چکاپ میکردن روستاها رو، من علاقه من بودن. صمد بهرنگی هم بود، آموزه های مدرسهش بود، اونا همه تو ذهن من بودن. رفتم تو عشایر زندگی کردم، باشون کوچ کردم، عکاسی کردم، روورنی شروع کردم، طوری کار کردم که با گرافیک محیطی آموزش بدم برای بچهای پیش از دبستان که آشنا بشن با مقوله به اسم مدرسه. در واقع تر بهمن بگیر رو از استان فارس آوردم توی آذربایجان به شکل گرافیک اجرا بکنم. 5 سال این پایان‌نامه من طول کشید، رفت آمد. از اینجایی برم توی سردابه با عشایر بیام به آقای قباد شیبا استاد راهنمای من نشون بدم، هی برم و بیام تا این پایان‌نامه‌ام کامل بشه. و پایان‌نامه‌ام کامل شد. و 68 من خوردم به کمیسیون موارد خاص دانشگاه، داشتم اخراج می‌شدم. چون اگه 1 ماه دیرتر میدادم اگر دانشجو نبودم اخراج میشدم. به زور پایان‌نامه‌ام دادم و تموم شد. پایان‌نامه خوبی هم بود. اون موقع به خاطر اینکه یونسکو اینا محدود بود، آقایون هم که گرفتار بحث‌های سیاسی خودشون بودن، مثلا آری از فرهنگ بودن، نفهمیدن که چیکار کردم. هنوزم این پایان‌نامه من قابل استفاده است برای همون کودکانی که تو مدارس نمیدونم بحث مدرسه یعنی چی. بگذاریم از اون. بعد اومدم دانشگاهم که تموم کردم وارد زندگی شدم. من برای زندگیم باید پول در می آوردم. یکی از دوستان من گفت که توی کارخونه مزدک پنلایی دارن که با چاپ سیلک باید انجام بشه. میتونی انجام بدی؟ گفتم آره انجام میدم. رو فلز بود. میرفتم اون کارخونه پنلاشون رو چاپ میکردم به دقت. یکی از دوستان از خارج اومده بود گفت که ببین ژاپنی‌ها چرا جلوتر از ما افتادن، من که دقت میکردن، چرا ما از یه آلمانی باید نباید بهتر کار کنیم؟ اون تعهدای انقلاب، تعهدایی که پدرم به ما یاد دادن، خانوادگی، همه اینا به یک چاپ شارپ و دقیق خیلی منضبط، میکرونی اینور اونور نمیشد، میشد پاک میکردیم دوباره چاپ میکردیم. تا 10 سال من تو اون کارخونه روزی گاهی روزا میشد که من 2 تن 3 تن فلز رو چاپ میکردم. توی اون کارخونه جاده آبلی بود، خاک سفید، اونجا میرفتم چاپ میکردم برمیگشتم، پول خوبی هم میگرفتم، زندگی مو اداره کردم، 2 تا بچه دنیا آوردم، بزرگشون کردم. و از ساعت بعد موقع از 5 صبح میرفتم، ساعت 2 صبح از جاده آبلی حرکت میکردم میومدم. این 2-3 ساعت بیشتر وقت خواب نداشتم. اینم جالبه براتون بگم که هنوزم به دانشجوام میگم که من دوره دانشجوم 1 شب در میون میخوابیدم، یعنی شب میخوابیدم 1 شب بیدار بودم کامل و کار میکردم. شبا خیلی برای من زیبا بود، اون خلوت خودم رو داشتم، سکوت دنیا رو داشتم و تازه میفهمیدم که آروم آروم چطور میتونم اون تاریکی های خودم رو پیدا کنم. با کار کردنم پیدا میکردم، درون خودم پیدا
میکردم. یعنی 1 شب در میون که میخوابیدی 1 شب در میون کار میکردی؟
من 1 شب در میون کار میکردم، بله. جالبه. بعد دانشکده ما چهارراه ولیعصر بود، ولیعصر. من خونم شهرارا بود، از شهرارا میومدم میرفتم زیر پل گیشا، از زیر پل گیشا میرفتم امیرآباد، از امیرآباد میرفتم پارک لاله، پارک لاله رو میرفتم وارد بلوار الیزابت یا بلوار کشاورز میشدم، میدان ولیعصر پیاده میرفتم چهارراه ولیعصر. همیشه از همه دانشجوان زودتر میرسیدم، یعنی کلاسای ما ساعت 8 شروع میشد، من 7:30 دانشگاه خودمون بود. دوست داشتم این مسیر پیاده برم و پیاده برگردم، چون داشتم فکر میکردم راجع به کارم، راجع به خیلی چیزای دیگه، و این مسیر همیشه برای من خاطر انگیز بود. دانشگاهم که تموم شد و داشتم این بحث سیلک اسکرین رو میگفتم، بله 1 شب در میون اونجا کم میخوابیدم. اصولا خواب زیاد برای من جدی نیست، به خاطر همین این بلا سرم اومده که آنژیو نمیدونم دکتر قلب و از اینجور چیزا، کاری هم به این ندارم. ولی اونجا هم کار کردم، دیدم که نه دارم از بین میرم، من شدم یه آدمیه که فقط میرم چاپ پنل میکنم. من بابا دانش دارم، من ایدئولوژی دارم، من اینا چی؟ متوجه شدم که تو دانشکده خودمون یه سمینار، اولین سمینارهایی بود که هنوز سمینار مد نشده بود، که برای حتی توالت رفتن آقایون هم الان سمینار میذارن، یه سمینار بزرگ داشتی برای نیمایشیش گذاشتن. منم میرفتم اونجا که چاپ میکردم، شعرهای شاملو بود، مال نیما رو خونده بود، یا آوازه شجریان بود، نیما رو خونده بود، اونا رو توی دستگاه ضبط کوچیک داشتم، میبردم اونجا، حوصله‌ام سر نره، گوش میکردم. بعد فهمیدم که آقای سیروس تاهباز توی دانشکده ما یه بزرگداشت برای نیما میخوان بذارن. من که طراحی بلدم، نیما رو هم که میشناسم، چاپم که بلدم. شب یه شب به اون رئیس کارخونه گفتم من نمیام. اومدم رفتم مقوا خریدم با پول اندکی که داشتم، ما 50 تا کارای نیماشیج رو چاپ کردم در 4 رنگ، یادم در 4 رنگ با دست همه رو تفکیک کردم، طراحی کردم رو تور، 50 تا چاپ کردم، دسته‌بندی کردم. میدونستم که سمینار ساعت 10 صبح شروع میشه. رفتم آقای تاهباز، آقای تاهباز دیدین کی آقای تاهباز رو میشناسه؟ بعد گفت آقای تاهباز اینه، قد بلند، موهای بلند، سیگار اینقدر کشیده بودن که بوی سیگار از 10 متر میومد زرد. گفتم آقای تاهباز؟ با اون صدای بم خودشون گفتم بله. کادو بسته‌بندی کرده بودم. گفتم که این هدیه منه به کنگره یا بزرگ داشته نیما، شما زحمتش کشیدی. گفت شما؟ گفتم یه نفر. دادم، حتی فرصت نداشتم که بازش کنم که مثلا بمبه چیه، دادم بهشون اومدم. وجدانا راحت بودم، اسمم نداشتم، الان امروز اسمم پرسیدین گفتم، ولی اونجا حتی امضام نکردم. نیماشیش برای من مهم بود، کنم نیما بود دیگه، به من نبودم که. بعد اونجا یادمه که بعدن آقای تاهباز رو که رفتم دیدم تو خونهشون 3-4 سال بعد، سر یه ماجرایی بود، رفتم دیدمشون، گفتم که این نیما، گفتم اینو من کار کردم. گفت اینو تو کار کردی؟ نی چند سال دنبالت میگردیم، اینو من کار کردم. بعد بگذاریم، جریان چاپ سیلک من تو اون کارخونه 4-5 سال بود دیگه. آروم آروم شروع کردم اونجا طراحی میکردم، یعنی ما بین نهارم یا رنگا خشک بشه رنگ دوم رو شروع کنم به چاپ کردن، فرصتی داشتم که طراحی بکنم دیگه، وقتمو نمیذاروندم. طراحی میکردم، میگفتم اینو چاپ میکنم، اینو چاپ میکنم. گاهی تورامو که میبردم تو اون کارخونه چاپ کنم، وسط استراحتم تورای خودمو برمیداشتم چاپ میکردم. دومی کارم بتوون بود. یادمه که یه دوستی داشتم که از آلمان شرقی اومده بود، دکترای فلسفه داشت، فلسفه‌ش هم روی زیباشناسی لوکاچ کار کرده بود، دکتر محمود عبادیان، 7 دکترا داشت، دکترای ادبیات باستانی داشت، دکترای زبان چی، دکترای ادبیات داشت، زیباشناسی داشت، دکتر فلسفه داشتن، فلسفه‌ش هم روی هگل گذرونده بودن. یه دکتر خیلی تو آلمان شرقی، ایشون هم با تو کودتای 28 مرداد با قنداق تفنگ زده بودن سرشون، بیهوش از اینجا برده بودنشون. موقع کارگر نفت بود، سهونکار بود، توی 16 سالگی رفته بود اونجا. بعد از انقلاب با این موجا اومده بود ایران، خیلی هم دانش زیادی داشتن، کتاباشون دارم، میشه باشون دارم. ایشون یادم رفت، انقدر خاطرات ایشون عمیقه برای من که با ایشون شروع کردیم به شاهنامه کار کردن. یونسکو 1000 سال تولید شاهنامه رو 800 یا 1000 یونسکو گذاشته بود، قرار بود که یونسکو اینو برگزار کنه. آقایون گفتن که یونسکو نباید برگزار کنه، دانشگاه تهران داریم، دانشگاه تهران بیاد برگزار کنه. دکتر عبادیان توی دانشگاه علامه طباطبایی یه دانشجوی ادبیات جمع کرد، گذاشتن که به پیشواز شاهنامه. رفتیم به پیشواز شاهنامه، منم گاهی از این کارخونه فرار میکردم، میومدم تو اون کلاسای دکتر عبادیان میشستم، شاهنامه شناسی، منوچهر کیه، رستم کیه، جمشید کیه، فریدون کیه، و دونه دونه اینا رو اسطوره شناسی میکردیم. و اینا شاهنامه برای من خیلی چیز شد، زنده شد، فهمیدم که ارزش شاهنامه توی مملکت ما که هنوزم زیاد نمیدونم، تمام عمرم رو گذاشتم برای شاهنامه، هنوزم پیدا کردم. شروع کردم تو همون کارخونه که داشتم چاپ میکردم، هر چاپی که میکردم راجع به اینا داشتم این اسطوره فکر میکردم، گاهی دست بر میداشتم طراحی میکردم، آروم آروم آماده کردم شاهنامه رو عین گذران زندگی. اومدم یه روزی شروع کردم به شاهنامه رو طراحی کردم، نه چاپ کردم، طراحی کردم. 3 تا اصل اسطوره افسانه تاریخ شاهنامه رو در آوردم و روشون کار کردم. بعد وارد دنیای خودم میشدم. این 10 سال همیشه یک سوال برای من باقی مونده بود که هنر ما کو، اگه میتونستم میرفتم امپرسیونیستی کار بکنم یا میرفتم ساخت و ساز مداد رنگی آبرنگ و چیزهای دیگه کار میکردم و بلدم بودم، فقط نمیخواستم تکرار بکنم خودم، نمیخواستم که همینجوری برم. گفتم که کار میکنم و میرم جلو تا یه زمانی که مثل همون ژان ژاک روسوی که میخوندم که درون خودم پیدا کنم، هنر خودمونم درون خودم یه چیزی پیدا میکنم. به هر حال ایرانی هستیم دیگه، تو فرهنگ خودمون یه چیزای پیدا میکنم. مجبور شدم برم تاریخ بخونم از سخامنشی و ماتا و پارتا و ساسانیان و بعد بیام تیموریان و سلجوقیان و افشاری و زندی و صفوی و قاجار و پهلوی و جمهوری اسلامی. دیدم که نه، اصلا تاریخمون تاریخی نیست که رو پاش بخوام پامو بذارم روش، انقدر درب و داغون تاریخمون که اصلا نمیتونم پامو بذارم روش بگم که روی این ورطه تاریخی وایستادم، من نماینده این بخشم، نه پهلوی نه صفوی نه قاجار، هویتا رو گم کردم. نه قبلا که هویت خودمون رو پیدا کنیم، مدرنیسم اومد به واسطه همین نمایشگاه کتاب بین‌المللی، کتاب اومد. هنوز اون موقع ماهواره و اینترنت اینا نیومده بودن، هنوز سینمای مدرن اجازه پخش توی ایران رو نداشت به خاطر حضور وزارت ارشاد اینا. دوره آقای خاتمی در رو باز شد، درای رفتن و اومدن، یعنی اطلاعات رفتن اومدن، آدم ها می رفتن می اومدن، اطلاعات هم می رفت و می اومد و خیلی چیزای دیگه هم اومد، ماهواره اومد، بعد اینترنت اومد و تمام همه ماها شگفت زده و بهت زده و حیرون زده دنیای مدرن رو نگاه میکردیم که ما کجاییم اینا کجا. دو تا راه داشتیم، یا ول کنیم یا تبعیت کنیم. اینم بخشی از استثمار دیگه. تن ندادم به این، تن ندادم، گفتم که خیلی خوب یه کاری میکنم. اون چیزایی که تو تاریخ از نظر تصویری برای من ارزش داره با چاپ سیلکم که بلدم، شروع میکنم اونا رو تکثیر میکنم. کاری که قبل از انقلاب آقای بریرانی، آقای زنده‌رودی و آقای پیلارامینا داشتن انجام میدادن، آقای تناولینا انجام میدادن، متوقف مونده بود. یه نفر بالاخره توی این منفعت باید این کار تکثیر کارهای هنری رو شروع بکنه. اشکال نداره، من شروع میکنم. ببینید من چی کار کردم. تصمیم گرفتم که دو تا کار بکنم، سه تا کار بکنم. طراحی خودم رو چاپ بکنم، دلیلش الان بهتون میگم. یکی تصاویر تاریخی که برای ما ارزش بیسیک دیزاین داره، یعنی فرهنگی داره، اونا رو تولید کنم پخش کنم. سوم جواب مشتری ها رو بدم، چون به پولم احتیاج دارم، باید زندگیمو بچرخونم. درست شد؟ خیلی خوب. وقتی که شروع کردم کار سیلک اسکرین هنری انجام دادن، هیچ کسی نمیدونست. هنوز همه ما منفرد، گالری ها کمک نکرده بودن که هنرمندا با هم بیشتر آشنا بشن. همه مجزا تو آتلیه خودشون هنوز دارن تو طبیعتا کار میکنن، تو آتلیه شخصی خودشون کار میکنن، رو بوم و استندهای بوم دارن کار میکنن. و آروم آروم نمایشگاه که شروع شد، خب یکی از دوستای من داوود مظفری بود. داوود مظفری وقتی نمایشگاهشو میخواست بذاره، گفتم داوود کارتاتو من میخوام چاپ سیلک کنم. گفت میکنی این کار؟ گفتم با سه تا رنگ، یکی از طراحی داوود مظفری رو برداشتم، کاغذ کناره داشتم، روش چاپ کردم، پوسترش هم 20 تا 30 تا چاپ کردم، امضا زدم بابک گرنشی، طراحی داوود مظفری، چاپ دستی سیلک اسکرین، 60 تا چاپ کردم. این کارتای داوود مظفری رسید به 60 تا آرتیست دیگه، هنرمند دیگه، مدعو دیگه. گفتن که این چی؟ دست می‌زدم برجسته است، این چیه؟ چقدر خوبه، درجه خلوص رنگا بالاست. آروم آروم به این روش، از داوود پول نگرفتم ولی به این روش سیلک اسکرین رو داشتم به دنیایی که بعد از انقلاب همه منفرد شده بودن داشتم میشناسوندم که سیلک اسکرین هم به عنوان یک عامل تولید کارهای هنری با ارزشه و میشه روش حساب کرد، مثل کالیوگرافی، مثل وود پرینت، مثل لینولوم پرینت، میشه به روی اینا حساب کرد و سیلک اسکرین توانایی خیلی بیشتر از اینا رو داره. کار بعدی که انجام دادم کارهای هادی ضیاءالدینی بود، بحث حلبچه بود، دوباره تعهدات سیاسی اجتماعی انسانی به اضافه تعهدات هنری به اضافه دانشی که دارم، اینا ترکیب شدن. کارهای هادی ضیاءالدینی رو هم انجام دادم. بعد همینجوری ادامه پیدا کرد، نیلوفر قادری نژاد اومد، آقای ابراهیم حقیقی اومد، این اومد، این اومد، بعد شروع کردم کارا رو انجام دادن. هی مرتب پوستر و کارت بود که داشتم تولید میکردم، کارهای داوود مظفری تولید میکردم، انبوه نیلوفر قادری نژاد رو انبوه تولید میکردن، امضا میکردیم مثل تمام آرتیست های دنیا. و داشت یه فلسفه بود برای من که میگفتم که اگر هنوزم سر لوحه کارام است، اگر نوشتن ثبت تفکره، چاپ تکثیر تفکره. اینا از صادق هدایت یاد گرفته بودم. بعد فهمیدم که صادق هدایت اون کتاب بوفکورشو که 50 تا رفت 51 نسخه تو رفت بمبئی با استنسیل با اون زحمت در آورد، داشت فکرشو تکثیر میکرد. و بعد من میتونم با سیلک سکرین این هنر رو چیز کنم. بعد با دانشی که از شاهنامه فردوسی داشتم و چاپای سنگی داشتم، شروع کردم شاهنامه رو در 57 تا پرده تولید کردم. بعد دیدم که آقای ممیز دارن بزرگداشتشون میگیرن توی موزه هنرهای معاصر. اون موقع آقای دکتر سمی آذر بود و آقای فرشید مسخالی ترتیب این بزرگداشت رو گرفتن که آقای ممیز کارشو بیارن دوباره عرضه بکنن. اون موقع من جز مشاورین انجمن صنفی ترانه گرافیک بودم، یه هیئت مدیره بود، یه مشاور، یه مجموعه مشاور داشت که منم اون موقع جز مشاورین بودم. یه روز آقای ممیز، دلم نمیخواست خودم با آقای ممیز بچسبونم بگم که پدر گرافیک ایران، منم چسبیدم بهشون و آدم با ارزشم اینا. یه روز یکی از اون کارهای گیلگمیششون رو یه دونه چاپ کردن تو 35 در 50 بردم بسته‌بندی کردم که کسی نبینه، که فکر نکن که دارن چاپلوسی آقای ممیز رو میکنن. بستم، خواست باز کنم، گفتم آقای ممیز ممکنه خواهش کنم خونه باز کنین اینو. بعد رفتم خونه باز کرده بودن، جلسه بعد توی خانه هنرمندان جلسه، گفت که این چی بود؟ گفتم که اگر به من اجازه بدین این 13 تا تصویر داره و همین روش چاپشون کنم، اگه ایرادی میبینین، نظری میبینین به من بگی، میخوام تو این بزرگداشتتون تو موزه هدیه بکنین اینو، شما هدیه کنین. گفت تمام امتیازات مال تو، هر کاری دوست داری بکن. این قفسای من 306 نسخه بیشتر نمیگیره با باطله‌هاش. پولایی که از کارخونه درآورده بودم یا در می آوردم، بعضی مثلا نیلوفر قادری نژاد 25000 تومان 30000 تومان میگرفتن کارتاشو چاپ میکردم، 10000 تومان اینو. رفتم ظهیرالاسلام مقوا خریدم، مقوای اندونزی آبی خریدم، اومدم کارهای آقای ممیز رو اون چاپ کردم. و بردم دیدم که من 306 نسخه گیلگمیش مجموعه آقای ممیز رو به روش دیگری چاپ کردم و دارم پاپیلار میکنم، اینو مردمیش میکنم، آقای ممیزم خیلی خوشحال. 50 نسخه رو بسته‌بندی کردم دادم آقای ممیز، گفتم این لطفی که در حق من جامعه هنری کردین، این اجازه رو به من دادین که من تولید کنم، این دین من به شما، بقیه رو اجازه بدین عرضه کنم. بردم موزه هنرهای معاصر، راحت بگم نذاشتن، وقتی دیدن پرت کردن اونجا. اجازه بدین که
سمی آذر اینا بود،
اون دوره آقای سمی آذر. بعد به استادم که بعدن هم هنوزم ارادت دارم، بذارین پس راحت بگم، آدم بدبینی نیستم، ولی به همون دلایلی که اجازه ندادم از دانشگاه تهران تدریس کنم، به همون دلیلی که از انجمن صنفی ترانه گرافیک اخراجم کردن، به همون دلیلی که دنبال درون خودم فقط بودم و تنها ابزاری که داشتم به واسطه این کارام بود که میتونستم خودم رو تو این دنیای لعنتی یا خوب پیدا بکنم، سرمو کردم پایین تو آتلیه خودم، فقط کار کردم، شبانه روز کار کردم فقط خودم رو تو این دنیا پیدا کنم، به همون دلیل بر نتابیدن. من با کسی کاری نداشتم، نه کسی جز گروه کسی بودم، چون گروه ها یه بار تجربه کرده بودم چطور به جون هم دیگه میافتن، یا منافع گروهی خودشونو عجب جمع میدونن یا همدیگر رو میزنن نابود میکنن. من آدم اهل گروه دیگه نبودم تو این جامعه خودمون، دانش وارد هیچ گروهی نشدم، چون من وارد گروهی نبودم، چون فرد داشتم کار میکردم، نتابیدن آقای انبار و همون اتفاق.
دلیلی به شما گفتم
جان،
بالاخره دلیلی، حالا هر چی،
دنیای سیاست زده ما خیلی سیاست رو خوب بلدن. سکوت. ببینید دانشگاه تهران چه جوری من اخراج شدم. دانشگاه تهران اومدن هم دوره من، همون که تو انجمن صنفی ترانه گرافیک نشستیم با هم، مثل رفیق داریم برای جامعه گرافیک ایران، صنف گرافیک ایران داریم فعالیت میکنیم. تیکاش اینجوری بود، رشته من حذف کردن یک ترم، دانشگاه خب من نباید برن چاپ درس بدن دیگه، تو دانشگاه تهران چاپ درس میدادم. شما میدونید که دانشگاه استاد که انتخاب میکنه به دانشجو نمره میده، دانشجو باید به استاد نمره بده از نظر اخلاقی، از نظر کیفیت آموزش. و من همیشه نمره‌ام خوب بود و من نباید تو اون دانشگاه میبودم، چون بودنم اتفاقی برای بچه‌ها به وجود می آورد که در دانشگاه خودمون تجربه کردم. من یک شب در میون که نمیخوابیدم کار میکردم، با این هوا اتود میومدن دانشگاه، تفلک بچه‌های دیگه هم کار میکردن. میگم بابک این همه اتود میاری، استاد کار تو رو میبینه، کارهای ما رو میبینه، میگه که بابا کار کنین، ببین مثل گرم چی کار کنین، کارهای ما رو نادیده میگیرن. دانش باور کنین آقای انور، کارامو قایم میکردم نمیبردم که بچه‌ها این تناقض رو تو این تعارض قرار نگیرن. اخلاق من خوب نیست، ولی من با کسی بدی نمیکنم، فقط اخلاق خوب من اینه که با کسی بدی نمیکنم. بسیار به من فشار میاد تو اینجور مواقع وقتی که یادآور این تلخیای همکارا و همسنفای خودم میفتم. همسنفای خیلی خوبم دارم، معلمای خیلی خوبم دارم، دوستای خیلی خوب تو رشته خودمونم دارم، ولی آدمای خوب ناخوب زیادی هم دور و برم من هستن که نتابیدن. آقای دوست من نتابیدن. جامعه هنری ما یکی از دلایلی که عقب افتاد اون فردگرایی ما بود. بعد دانشگاه آزاد رفتم، دانشگاه آزاد استعفا دادم اومدم بیرون. دانشگاه خودمون آقای دکتر فدوی اینا اجازه وارد شدن منو ندادن، چون دانشگاه سابقه سیاسی داشتم، اجازه ورود به من اصلا ندادن. با قطعیت خدمت شما میگم، با قاطعانه خدمتتون میگم، تنها کسی که توی این مملکت دانش چاپ سریگرافی و سیلک اسکرین رو داره منم. اسمم اول پرسیدن، گفتم بابک گرنچی، متاسفانه منم آقای انور. من نزدیک 400-500 دانشجو رو تربیت کردم، هرچی دانش دادم بهشون، ولی شرط اجتماعی نذاشت اینا برن دنبالشون و به همون دلیلم نذاشتن تو دانشگاه خودمون. من چاپ فقط درس میدم، من گرافیک درس نمیدم که رقیبی هم داشته باشم. من رقیبی هم نمیخوام، نه با کسی رقابت دارم، نه رقیبی دارم که بخوام باش رقابت بکنم. اجازه ندادن. این دانشگاه سورم که اینجا درس میدادم، اونم به دلیل همراهی با دانشجو، به خاطر اضافه 25% هزینه که دانشجو واقعا نداشتن. آقای من از زندگیشون خبر دارم، نداشتن. من رفتم تو جمع دانشجو، اجازه ورود منو به دانشگاه من کردن. اینجا دارم دانشجو، هر روز میان و میرن، امکانات خیلی بیشتری از اونم که دانشگاه داره دارم اینجا.
اجازه بدین که متوقف
شم. چون من بله فکر میکنم باید یه کاری بکنم. مثل اون خواب خاله میمونه که خب میخواد بیدارش میکردیم، ادامه داستانه بگو. کجا بودم؟ منم الان میگم کجا بودم. کجا بودم یعنی در واقع اونجایی که من دیگه نفسم بالا نیمد. ماها آدم های به هر حال نه که خیلی از تافته جدا باشیم، ولی با حسامون کار میکنیم، با حسامون زندگی میکنیم، با حسامون ارتباطامون رو میگیریم. این فشار آورد به من وقتی که توی این دنیای هنر خودمون میبینم که بحث فردگرایی و بحث گروهگرایی اینا عین گروه های سیاسی دوره انقلاب حذف میکنن، جمع میکنن، منفعت هست، مرید و مرادی هست، این پدر کیه، اون بچه کیه و از اینجور چیزا. اینا رو برای بحث فردیت خودم نمیگم، یکی ما عقب افتاده ایم، اینو باید بپذیریم. ما جامعه بسیار عقب افتاده ای هستیم و توهی از خیلی چیزا شدیم. یعنی داشتیم یه لباسی، داشتیم یه سنی، داشتیم یه نامی، داشتیم از دست رفته. ما باید اینو باور بکنیم که هیچی نداریم. اگه بدونیم که هیچی نداریم، تازه شروع میکنیم به ساختن خودمون. مثل کانادا. کانادا چی بود؟ کشورهایی که تازه تاسیس شدن هیچی ندارن. میگن ما تاریخمون 40 ساله، 50 ساله، 70 ساله، 80 ساله. خیلی خوب، از این به بعد ما تاریخمون رو میسازیم. ما این ادعای داشته هامون رو یه مقدار اگر کوتاه بیاییم، اون موقع بحث تدریس ما تو دانشگاه ها جا میفته، اون موقع بحث تربیت دانشجو هنرجو جا میفته، اون موقع جای خودمون هم میتونیم پیدا کنیم. اون موقع گالری ها معنی خودشون رو پیدا میکنن، خرید و فروش و معرفیمون به دنیای خارج هم جای خودش رو پیدا میکنه. به خاطر همین مسئله اون دنیای مدرنی که اومد توی وارد هنرهای تجسمی ما شد، این موسیقی ما دیگه، موسیقی ما ماهور بود، شور بود، اصفهان بود، دشتی بود و تموم میشد. همه اومدن تکرار کردن، اساتید بزرگ اومدن زندگیشون رو گذاشتن، زحمتشون رو کشیدن، سبکشون رو گذاشتن رفتن. چقدر تکون خوردیم، چقدر دیگه باید تکرار می‌شدیم. دنیای موسیقی اومد توی تغییر برای تغییر کمک کرد، ولی هنوز جا نیفتادیم. این اتفاق توی هنر تجسمی نیفتاد. یعنی رنسانسی که تو تاریخ ایران برای هنر ایران باید میافتاد نیفتاد. ما تو هنرهای سنتی خودمون دوران صفویه تا قاجار گیر کردیم. الان تو خط مام مدرنیته اومده، خط نسلیقه، ولی دیگه هویتش از دست داد. التقاط فرهنگی که به وجود اومد، اون داشته های خودمونم گم کردیم. در نتیجه اینجا ما معدود آدمایی رو میبینیم که دارن مسیر خودشونو طی میکنن. اینا باید به هر حال یه جای باید جذب بشن، یه جای باید نمایش داده بشن، یه جای باید عرضه بشه کاراشون. اونجا بازم محدوده، بازم ترجیح مهاجرت رو میدن تا ماندن و پوسیدن. ما خب جون سخت‌تر از اون بودیم، نرفتیم، به دلیل اینکه تحمل اون بارهای انقلاب و انقلاب فرهنگی اینا رو همه رو گذرونده بودیم. دیگه استخونمون باید میشکست شکسته بود، پوستمون باید کلوف میشد، کلوف شده بود دیگه، ماجرا از ما گذشته بود. نسل جدیده که تحمل این شدائد و اینا رو نداره، یا تسلیم این ارتباطای تصویری تحمیل شده میده که کرده، یا میخواد بجنگه که نمیتونه بجنگه، ول میکنه. بعد دنیای ماها که آموخته هامون رو میخواییم منتقل بکنیم، دوچار مصیبت میشیم. بعد اون موقع میایم یه صنف درست میکنیم به اسم صنف نقاشان، صنف گرافیستا، به جای اینکه بتونیم به تالیف کنیم، شروع میکنیم به اون تقسیم ورثه ها، ارث و میراث خودمون، به جون هم دیگه میافتیم. بازم با اون کاری ندارم. من الان توی این دنیا، تو ناشناخته های خودم که گیر کرده بودم، هیچی، دنیای گمگور خودمونم یه مقدار گرفتار شدم. خیلی خوب، ما یه آقای از خارج اومده بود چند روز پیش، از نروژ اومده بود، ایشون کار تدوین رو تو تلویزیون اونجا میکنن، اومده بود تو این نمایشگاه آخر منم اومده بود، گفت شما ایرانی آدم های عجیبی هستی، خیلی کار بلدین، ولی مسیری که داری میرون من نمیتونم بفهمم. اینم گالری رو سر زدم، این همه چجوریه. ما توانایی خیلی زیادی داریم. از این آقا یه چیز دیگه میخواستم بگم که یادم رفت، بگذاریم. من برای سفارت آلمان، موقع بحث گفتگوی تمدن‌ها بود، سفارت آلمان گفت که ما میخواییم که کشورمونو با این شهرهای به هم متصل شده، آلمان شرقی و آلمان واحد، و میخوام تو ایران به شکل نمایشگاه ببریم، تو شهرهای مختلف نمایش بدیم. من اومدم پوسترای اینا رو ساختم، 100 درفت داد سبا که بتونن تو شهرها نمایش بدن. یه روز سفیر آلمان اومد تو آتلیه‌م، موقع شهرک ژاندارمری بود، یه زیرزمین بود، با بنز و اینا اومدن، اونا به من گفتن که چون خیلی هر وقت که خواستیم برین آلمان بگین فردا یک روزه شما میتونین برین آلمان. مملکتم کجا برم؟ بگش اینجوری مترجمش، بگش اینو وقتی بهش گفت، دیدم چشاش اینجوری موند، گفت اولین ایرانی هستین که میبینم که نمیخواد از مملکتش بره. من نمیتونم مهاجرت بکنم برم به قول معروف اونور آب، چی رو میخوام بپرم اونجا انجام بدم؟ هویت هم میخوام برم اونجا پیدا کنم، اینجا بمونم توی این ماجراها فکر میکنم راحت ترم. برمیگردم به اون کمبودهایی که تو هنرهای تجسمی بود، و من به واسطه چاپ سیلک میتونستم که هنر بازمانده از گذشته رو درست کنم برای نسل بعد، یا نسلی که در حال کار کردنه، که از تاریخ نزدیک خودش دور نشه، مثل چاپ سنگی ها، مثل حتی نزدیکتر از اون آقای ممیز و دیگران فراموش نکنیم اینو. بعد به تبع در کنارش هم کارهای خودمون رو تولید بکنیم. یکیش از دغدغه‌های من این تعریف ادبیات، معرفی ادبیات معاصر، چهره‌های ادبیات معاصر بود. چندین نمایشگاهمو سر این ماجرا گذاشتم، از شاملو گرفته، هدایت گرفته، نیمایشیچ گرفته، فروغ فرخزاد گرفته، برتولد برشت گرفته، کافکا گرفته، نمیدونم مارکز گرفته، همه اینا رو شروع کردم به کار کردن که حداقل دوباره این نسل با واسه تصویر به ادبیات برسه، و ادبیات و تصویر رو یه جوری تو کنار همدیگه بتونیم معرفی بکنیم. سیلک اسکرین خیلی کار جذابیه، حداقل از جذابیت اون استفاده کنیم برای چیز. یادمه که بوفکور صادق هدایت زمانی که تصمیم گرفتم به تولیدش، زمانی بود که متوجه شدم صادق هدایت چقدر این برای این کتاب اهمیت قائل بود. زمانی که بوفکور رو نوشت، هنوز تکثیر رفته بود، بنبعی اینو تکثیر کرده بود با استنسیل 51 نسخه. میدونستم که استنسیل چاپ کردنش چقدر مکافات داره. اون موقع اعلامیه دوره انقلاب رو با همونا چاپ میکردیم، مرکب بزن و از اینجور چیزا. بعد من سیلک اسکرین هم به نوعی همون چاپ استنسیل یکم پیش رفته اون، شروع کردم به چاپ کردن در 300 نسخه با یه پرزنتیشن بسیار زیبا، با زحمت بسیار بیشتر از اون. دلم میخواست که اهمیت خود بوفکور رو هم به لحاظ اسطوره شناسی، هم به لحاظ بافت باستانی، نگاه تاریخی، اون مرگ تاریخی که صادق هدایت توی این بوفکور داره اعلام میکنه که ما اینا رو داریم، با زحمت گذاشتن مردم بگن که چرا این کتاب چه ارزشی داشت که اینقدر روش زحمت کشیده شده. بعد از کیفیت به کمیت رسیدن، از کمیت به کیفیت رسیدن، یعنی به درون رسیدن. بعد تولید کردم اینو و دیدم که صادق هدایت وقتی اینو خودش تولید کرده بود، دکتر معین گفت که من دارم میرم تاجیکستان. اون موقع صادق هدایت تو کتابخونه دانشگاه تهران کار میکرد، تو هم بیا بریم. یه نسخه بوفکور رو میزنه زیر بغلش و تو وسرش میبره تاجیکستان. بعد اونجا میبره میده دانشگاه ادبیات فارسی، رئیس دانشگاه. اینو یه شبه میخونه، فرداش میگه که آقای هدایت شما کارتون فوق‌العاده است، یه بیوگرافی بنویسین که ما اینجا این کتابو بگیم که کی نوشته. اون موقع صادق هدایت اسمشو نمیگفت صادق هدایت، میگفت راسگوسکی. راستی رو از صادق گرفته بود، راسگوسکی خودشو معرفی میکرد، یعنی صادق نبود اسمشو بگه. آقای عمار اینجا شما بیوگرافی دارین چیز میکنین، هر وقت از من بیوگرافی میپرسن یاد این بیوگرافی که الان دارم از هدایت بهتون، سه صفحه از بیوگرافی خودش مینویسه، نه اسمی از خودش میبره، نه تاریخ تولدشو میگه، نه زادگاهشو میگه، ولی سه صفحه بیوگرافی از خودش مینویسه. میگفت من هر کی باشم اینو نوشتم، اسمم کجا چه فرقی میکنه، اسمم فلان باشه یا بهمن باشه، تاریخ تولدم این باشه یا اون باشه. ببینین این ماجرای تعهد ما به هنرمون، یکیش به خودمون، یکیش به این دنیایی که داریم مخاطب داریم دیگه. هنر که بدون مخاطب از بین میره، پس به بیرون خودمونم یه تعهدی داریم، یه آدمی باید معرفی کنیم برای تو ذهن خودمون که دارم کار میکنم برای این جامعه، برای 10 سال بعد یا برای 20 سال قبل. پس یه ارتباطی وجود داره، باید تعریف بکنیم، خودمون رو پیدا کنیم. و بعد شروع کردم به ساختن این کار، حالا به هر شکلی. ادبیات رو با نقاشی گرافیک معرفی کنم. اول نمایشگاه اسمش رو گذاشتم نقاشی گرافیک. یک دوستی داشتم گفت این ادعای بزرگیه، باید تحمل بکنی، باید ببینی برای مردم جواب بدی نقاشی گرافیک یعنی چی؟ این همون آرت گرافیکه؟ گفتم نه، این نقاشی گرافیکه، ما جداش کردیم، ما جدا کردیم، اینو نقاشی کردیم، اینو گرافیک کردیم، یه جایی این دوتا با هم وصل میشن. بس ایلستریشن هم نیست، تصویرسازی نیست، یه جایی نقاشی گرافیک با هم یه جایی قرار دارن. همینطور که دوتا نمایشگاه آخرم مجسمه‌رم حجمم آوردم تو کار، اینا جدایی ناپذیرن از هم دیگه، حجم سازی، مجسمه سازی، نقاشی، گرافیک. نه نه، این هنر تجسمی یه کارو میکنه، یه جاست. وقتی که تو بحث چاپ رو آوردم توی جامعه هنری و وقتی که وزارت ارشادم متوجه شد که میشه با چاپ حرف زد و چاپ کیفیتش مهمه برای تولیدات داخلی، برای بسته‌بندی، برای چیزهای دیگه، یه روزی اختصاص داد برای جشنواره صنعت چاپ که منم کارامو فرستادم. بعد 4 بار برنده جایزه اول جشنواره چاپ شدم، بعد کردنم هیئت داوران، بعد آقای احمدی نژاد که اومد همه دستاوردهایی که این هم تلاش کرده بودن، خودمون، آقایون و همه اینا، بعد باز رفت و همه چی خوابید، مثل روز جهانی فردوسی، روز صنعت چاپ و خیلی چیزای دیگه. دولت آقای احمدی نژاد هم اونا رو از بین برد و دوباره برگشتیم سر جامون، ولی من دیگه حوصله دیگه چاپ نداشتم. انقدر چاپ کرده بودم عرضه نشده بود، انقدر تولید کرده بودم که دیگه آتلیه‌ام جا نداشت و خسته تر از روزهای گذشته و دیدم که همین نقطه این نبود، دیدم که تو چاپ دارم تکرار میشم، من از تکرار بدم میاد. تکرار کار یه آرتیست نیست، آفرینندگی یک تغییر توام با تغییره، توام با مطالعه و تغییری، کشف شهوده. من دیدم دارم تکرار میشم تو چاپ، چاپو ول کردم، نه که ول رو بکنم، اومدم با مسومینا که به شکل موازی توی ماجرای چاپ هم انجام میدادم. چون چطور وارد مسومینا شدم این برای من جالب بود. اولا چطور یک از دلایلی که از چاپ جدا شدم، میگفتن گرمچی خیلی چاپ و خوب میشناسه، خیلی خوب چاپ میکنه، هیچ کسی نمیگفت این طراحه که داره چاپ میکنه. یعنی بس طراحی رو از عنوان من برداشتن. من دانش طراحی هم داشتم، با دانش طراحی به روی کرد به چاپ کردم. نمیتونیم بگیم که آقای زندرودی که کاراشو سیلک سکرین کرده چاپچی خوبیه. نه، طراحی بود که طراحی عالی بود، چاپش هم خوب انجام میداد. البته چاپشون تو موزه هنر ماسر اشکال داره، من اشکالاشون دیدم اون دفعه. ولی این عنوان طراح بودن از من سلب کرده بودن. گفتم خیلی خوب، من تو عرصه طراحی هم باید شرکت کنم. اومدم وقتی که چاپ رو از کاغذ درآوردم، از پارچه درآوردم، روی فلز شروع کردم به انجام دادن، دیدم که خب من باید این رنگو فیکس بکنم. مس رو خیلی دوست داشتم. مس اولا عنصر انسانی و ایرانی، عنصر ایرانی داره و میشه روش کار کرد. دومی که من باید این رنگو فیکس کنم روش، پس باید برم دنبال رنگ. حالا که رنگ رو کاغذ فیکس میشه، رو مس چجوری فیکس میشه؟ بعد برخوردم به این که یه رنگی وجود داره به اسم مینا. مینا رو اومدن تو آسیا پودر کردم، پودر کردم تا از تور سیلک سکرینم عبور کنه، عبور دادم و بعد بردم کوره پختمش. 2.5 سال این پروسه که میگم طول کشید. مثل پدرم که هی مرتب داروها رو درست میکرد، تیکه تیکه این جزء با اون جزء وزن میکرد، قاطی میکرد یا داشت میکرد، دارو تولید میشد. اینو کشتر آنتی بیوگرام میداد، میکروبو تو محیطای آنتی بیوتیکای مختلف کشت میداد. هر کدوم که شروع میکرد عمل کردن، این آنتی بیوتیکی بود که اون مریض باید میخورد. اینا همه تو ذهن من مونده بود. مثل یک آزمایشگر حرفه‌ای دونه دونه شروع کردم رنگا رو تست کردن، یادداشت میکردم. هنوزم دارم، یه دفترچه انقدی دارم، 2.5 سال پشت سرم یادداشت کردم که اینو با این قاطی کردم، اینقدر تو کوره موند، اینجوری شد، اونجوری شد، تا این رنگ پخته بشه. نشد، شد، کمی شد، باید میشد. بعد شروع کردم به رنگ‌آمیزی کردن که یاد گرفتم که مس و مینا چیه. میرفتم بعضی روزا که فرصت میکردم، سفر پیش میومد، میرفتم اصفهان، میدیدم که روش اون اصلا با روش من فرق میکنه، من با اون روش نمیتونم کار کنم، یه سبک جدیدی دارم که اونو باید پیداش کنم. و پیداش کردم که حاصلش دو تا نمایشگاه شد به اضافه کلی کارهایی که با این مجموعه تولید کردم. لوح تقدیرهای خیلی زیادی تولید کردم که اون موقع خب لوح تقدیرها همشون شد خاتم، شد چیزای روتین عادی، ولی دیگه تکرار بود. دوستانی که لوح میخواستن بدن نیاز داشتن که به تغییرات یا چیزای جدید. من با مسومینا خیلی خیلی زیاد لوح تولید کردم، دادم، اونم بخشی از هنر بود. دو تا نمایشگاه آخرمو با مسومینا انجام دادم. دیکشو ده ها سال پیش شروع کرده بودم که 2 هفته پیش این نمایشگاه دایر شد، با عنوان زندان بود. یکی دیگهش سکوت پرواز بود، بعد اونو تو خانه هنرمندان گذاشتم، بعد اونم یه نمایشگاه دیگه از مسومینای من شد. تو این نمایشگاه هم چند تا مسئله پیش اومد که برای من خب مهم بودن. یکی این همون سیلک سکرین که میگفتن چاپ خوبیه، چاپ عالیه، طراحی رو حس کردن، درگیر تکنیک شده بودن. تکنیکا به دلیل فقر مساله و فقر آموزش برای مردم ما ناشناخته بود.
خود پروسه بیوگرافیتون رو میتونین به ترتیب تاریخ بگین تا الان؟
الان ببینیم، مثلا فرض کن که من کارخونه مزدک رو که میگفتم کار چاپ های پنل های صنعتیشون رو انجام میدادن، همراه
اون
یادم نیست. چرا یادم هست. من سال 66 کار صنعتیمو شروع کردم. من 68 دانشگاهمو نه 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 نشد نشد نه 69 من کار سنتیمو شروع کردم چون ازدواج کرده بودم. بله دیگه ازدواج کرده بودم. بعد بله تو مزدک تا سال 70 این شاهنامه رو این ادبیات رو 81 تولید کردم. 2 سال قبل از اون 79 من از مزدک اومدم بیرون. مزدک مدیریتش عوض شد. یه آقایی آوردن که خیلی تکنوکرات بود. تکنوکرات بود، همه چیزو صنعتی میدید، حتی آدم رو هم بخشی از صنعت میدید. نتونستم باهاشون کار کنم، روحیه من نمیکشید. بعد از اونجا اومدم بیرون و دیگه موازی بود دیگه، چون کارتای نمایشگاهی اینا رو هم میگرفتم، یه سری کارتای تبریک تولید میکردم، بعد میفروختم به آدمای مختلف، پولمو در میآوردم، پول زندگیمو در میآوردم. دیگه نیاز آنچنانی به پول اونور نداشتم. دلنچ آروم آروم جایگزین کردم. آروم آروم جایگزین کردم. بعد یه مقدارم پول داشتم، گفتم دیگه چقدر برای پول باید بودم؟ همه زندگی من اگه قراره برای پول در آوردن بذارم، همه زندگی می رفته بخش هنرم رو باید داشته باشم.
وارد
دانشگاه اونجوری نشدم. اول هنرستان سوره، یکی از دوستای برادرم، همکارای برادرم که با یکی از دستاندرکارای سوره آشنا بود، دانشگاه هنرستان سوره، گفت که من معرفی کردم برادر تو اونجا، گفتن که بیاد اینجا درس بده، گرافیک درس بده. رفتم اونجا شروع کردم به درس دادن. بچه‌ها سال 79 تو هنرستان سوره شروع کردم درس دادن. بچه‌ها فهمیدم که چقدر روحیه من، چقدر بزرگترین عشق من تدریسه و همین بچه‌ها. چقدر خوبه که این بچه ها رو دارم، چقدر خوبه که میتونم آموزش بدم، چقدر خوبه چیزی دارم به بچه ها بدم. بعد بی دریغ باشون کار کردم. 2 سال 3 سال 2 سال کار کردم. بگم چیز نکنین، ناراحت نشین، نگین که آدم خیلی نا هماهنگی با اجتماع. اونجا آقایی بود، آقای ساهاکیان بود، موسیقی درس میداد، من هم گرافیک درس میدادم. آقای ساهاکیان ارمنی بود. ماه رمضان، ماه مبارک رمضان، خب بود نخورین دیگه. آقای ساکن خانومش ازدواج نکردن، ساندویچ می آورد، سیگار هم می کشید، منم سیگار می کشیدم. بعد به من گفت بابک بیا بریم اینجا چیز بخوریم، ساندویچ آوردم، رفتم خوردم. یکی از بچه های کلاسمون که پدرشم پاسدار بود، اون رفت منو به رئیس دانشگاه هنرستان گفت، گفت که روز خاری کردم. بعد رئیس هنرستان که معاون آقای مخملباف هم بود، کارگردان بود.
مخملباف.
اون موقع حاج آقا زن بودن. آقای مخملباف یک چیزی داشت که اسمشون رو میتونم بپرسم. یه کمک کارگردان بود که رئیس هنرستان بود. آقای جعفری نبود. اسمش یادم بیفته بهتون میگم. کار سینما بود. خیلی مهربون بود. گفت استاد، از بالا گفتن که دیگه شما تشریف نیارین اینجا. گفتم به خاطر روزخاری بود. گفتن اجازه بدین نگین بهتون. با احترام گفتن نه، یا این خب منم گفتم نمیام. بچه ها رو از دست دادم. بعد دانشگاه آزاد رفتم تدریس بکنم. آقای بهرام اون ارمنی که خب اون مجوز داره، اون که مشکلی نداره، اون میتونست بخوره. من به عنوان مسلمان نباید میخوندم، چون اون موقع من تیروید گرفتم، ناراحتی تیروید گرفتم، یا باید عمل جراحی میکردن یا با یو درمان میکردم. همون نشسته، همون سر کلاس، یعنی همینجور که نشسته بودم قلبم 150 تا میزد. با همون قلبم کوه میرفتم، قله میرفتم، یا ورزش خیلی سنگین میکردم. ولی جالبه که اینقدر وزنم بد بود، از آزمایشگاه زنگ زدن که آقا کجایی، زنده ای؟ برو پیش دکترت که سریع این تیروئیدت درمان کنی. و چشام از صدقه یه ذره بیرون زد و از این دفرم شدم. به هر حال اونجا من باید میخوردم، اصلا نماز و روزه‌ام نیستم. چرا 14 15 سالگی میخوندم؟ ولی دیگه اینا که دیگه همه رو بیدین کردن، از من که بدتر. بعد بیرونم کردم به خاطر دوست خاری.
خب بعد اومدین؟
بعد اومدم آقای کلورنیا توی انجمن صنفی ترانه گرافیک جزء هیئت مشاورین بود، هیئت مدیره بود، منم جزء مشاورین بودم. اومدم وقتی که توی اونجا، آقای کلورنیا رئیس دیپارتمان گرافیک دانشگاه آزاد بودن، گفتن که بابک بیا اونجا چاپو درس بده. رفتم اونجا چاپ و درس دادم. 81 82. بعد که آقای مهندس بهروز موسوی اومدن که رئیس معلم رنگ من بودن تو دانشگاه خودمون، اومدن آقای کلارنیا رو بیرون کردن، آقای موسوی اومدن که من استعفا دادم اومدم بیرون، که بعد ایشون هم رفتن، آقای رخشان اومدن، آقای منوچهر رخشان از دوستای دوره 26 27 ساله من بودن، ایشون اینقدر توانا بودن، یکی از معلمای خوب من بودن، یعنی هیچ وقت طرایه به من یاد ندادن ولی طرایهشو که میدیدم همیشه برای من چیز بود. الان ایشون رئیس دیپارتمان گرافیک هستن. گفتم بیا کلاس دخترها رو بهت میدیم، گفتم نمیخوام. دانشگاه آزادم تا 82 درس دادم، اومدم بیرون و دانشگاه تهران آقای ممیز اومدن رئیس دانشکده هنر زیبای دانشگاه تهران شدن. خب کارهای منم که دیده بودن دیگه، جز مشاورینم بودن، گفتن که بابک دعوت کش کنین توسط آقای رئیس اونجا کی بود، آقای ابوطالبی بودن یادم رفت اسمشون، ایشون زنگ زدن به من که بیا اینجا چاپ درس بده. دو ترمم اونجا درس دادم، بچه‌هاشون خیلی خوب بودن، آقای دونه دونه بچه‌هاشون انقدر ماه بودن، از حزب اللهشون گرفته تا اون بازترین دخترایی که اصلا چیز بودن، برای من دانشجو خیلی خیلی زیبا بود. ساعت 7:30 کلاس شروع میشد، من روز اول تدریس جنگ بین دانشجو و استاد، هر کسی حاکم شد تا آخر ترم اون در اختیار داره، منم اینو میدونستم. دکتر عبادیان خیلی این چیزا رو خوب به من یاد داده بودن. روزی که میخواستم برم هنرستان زنگ زدم به همون دکتر فلسفه داشت، گفتم آقای دکتر استراب دارم فردا میخوام برم سر کلاس، روش آموزش و اینا، اونم هیچ وقت مستقیم درس آموزش نمیداد به آدم، خاطراتشو میگفت، من خاطراتشو میگفت، اینجوری آموزش میداد. بعد من زودتر رفتم سر کلاس، 7:30 رفتم، دیدم دو تا خانم نشستن، یه خانمم اون ته کلاس نشسته، دیدم خب خانمان دارن صحبت میکنن، بیرون وایستادم. 7:25 دقیقه شد، اومدم نگاه کردم دیدم چند نفر از بچه ها اومدن سر کلاس نشستن و یکیشون هم رو میز دراز کشیده، پشتش به تخت سیاه به اصطلاح بود. 7:30 شد، دیدم که دیگه باید برم سر کلاس دیگه، رفتم سر کلاس. بعد یکی از اون دختره از دور گفت که فلانی بیا پایین، استاد اومده. همجوری که دراز کشیده بود برگشت به من نگاه کرد، گفت استاد اینه؟ خواست بیاد پایین، گفت خواهم نه این پایین، اینجا که کلاس فیزیک و شیمی که نیست، اینجا کلاس هنر، اگه قرار روشی که تو کلاس هنر راحت نباشین نه من میتونم آموزش بدم نه شما آموزش رو میگیریم، بذار آزادی خودمونو داشته باشیم.
دختر بود.
بله. بعد دراز کشید و ساعت اول شروع کردیم به صحبت کردن، خودم رو معرفی کردم، سببم رو گفتم که این چاپ اینجوریه، آخرش اینجوریه، روشمون اینجوریه، به این شکلم تقسیم میکنیم و گروهی کار میکنیم که هم بتونیم کار گروهی رو یاد بگیریم، هم دانش چاپ و تا آخر ترم از اینجا تا اینجا رو شما دریافت خواهیم کرد، ترم بعد اگه با هم بودیم این دوره رو با هم میذاریم. خانمم دراز کشید داره گوش میکنه. ساعت 2 ساعت گذشت و یکی از بچه‌ها دید که کلاس خیلی خوبه اینا، گفت به مناسبت اولین روز کلاس میرم چای و شیرینی میگیرم و میام. 3-4 تاشون رفتن چای و شیرینی با سینی آوردن و خانومم دراز کشیده بود تا 12. گفتم که خب بچه‌ها اگه کاری ندارین فکر کنم ساعت کلاس تموم شده، اگه میخواین بریم. همه وسایلشون رو برداشت، این دخترم از چیز اومد پایین و رفت. هفته بعد که اومدم اون زودتر از من اومده بود، تقریبا مونده بود یقم بگیره، گفت هیچ استادی نتونست من آدم کنه، شما من آدم هم کردی. بعد این موند برای من به عنوان یه خاطره خیلی خوب از دانشگاه و دانشجو و چقدر این بچه ها رو دوستشون دارم. چقدر ما تو نمایشگاه یه بخشش دیدین که اصلا واقعا آموزش برای من فقط آموزش نبود، این بچه هایی که مثل اسفنج جذب میکردن. دوره ما خب دوره خیلی خوبی بود، معلم های خیلی خوبی داشتیم، دیدم که نباید دریغ کرد از این بچه‌ها. بعد آموزش رو شروع کردم. از دانشگاه تهرانم یه ترم درس دادم، واحدی که من درس می‌دادم و نذاشتن جز سیلابس‌های درسی ترمای بعد، به طب خب من نیومدم دیگه، باور کنین من میومدم با یه کوله پشتی کوهم که کوله شهریمو نه کوله دو روزمو پر می‌کردم با رنگ و دستمال و اینا، چون دانشگاه امکانات نداشت. همین الان هم این کارو می‌کنم، میرفتم خالی برمیگشتم. بعد چندین بار رئیس دانشگاه همین سوره منو دید که با دستای پر استاد کمک برای بچه ها دارم میبرم، نه برای دانشگاه شما. اونجا هم خب نشد، اومدم بازم شروع کردم به کارهای خودم، به کارهای خودم انجام دادم انجام دادم. بعض موقع بیکار میشدم، یعنی دیگه نه جای کار میکردم نه دیگه کارخونه بود که برم اونجا کار کنم. دوره احمدی نژاد تقریبا همه ماها بیکار شدیم، دفتر گرافیک تعطیل شدن، بچه‌ای که هر صنفای خودم بودن هی مرتب پوستر و که رو جلد کتاب و اینا انتشارات تعطیل شد، پوسترها تعطیل شد، همه تعطیل شدن و مملکت فرهنگش خوابید و منم تعطیل شدم. گفتم که خب فرصت‌های خیلی خوبیه، الان باید کار کرد. شروع کردم به کار کردن. انواع اقسام پروژه‌ای که همین بحث زندان بود، بحث سکوت پرواز بود، بحث ایران باستان بود، شروع کردم همه اونا رو کار کردن و دیگه این بار با چاپ کار نکردم. این بار شروع کردم به با رو مسومینا کار کردن. حتی زمانهایی که شما این کارهایی که دیدین که گفتم برای صادق هدایت کار کردم، دورهی بود که بیکار بودم، دورهی بود که ماها مجبور بودم که من شاهنامه فردوسی درست یک سال من درآمدهایی که داشتم از همون کارخونه یا سکه‌ای که 5 تا سکه بهار آزادی به من میدادن برای اون جایزه‌ای اولم، اونا رو نگه می‌داشتم، می‌رفتم مقوا می‌خریدم که روش چاپ انجام بدم. بعد شاهنامه فردوسی رو همونجوری چاپ کردم بدون هیچ گونه حمایت مالی. گیلگمش رو همینطور، صادق هدایت رو همینطور، چهره‌های ادبیات ایران و جهان رو همینطور، بقیه کارم همینطور. هیچ کسی تا حالا اسپانسر نداشتم که بیاد بگه که آقا این اسپانسر، من اسپانسرتون میشم شما این کارو تولید کنین. نه،
تا الان. خب حالا میشه به من بگی که غیر از توی دانشگاه کی بیشتر از همه رو شما تاثیر گذاشت به عنوان معلم؟
نمیتونم اینجوری بگم که چون مجموعه اساتید بودن،
یعنی بعد از دانشگاه، یعنی اصلا در طول دوران فعالیت آموزشی و هنریتون؟
نمیتونم یه نفر. من دوره که رفتم کمونچه کار کنم، رفتم چاوش، آقای منتظری گفتن که بشینین دونه دونه اول آزمایش میکرد که ببینین که اصلا نیرو باید بذاره رو منی که میخوام کمونچه یاد بگیرم یا نه. گفت برای چی اومدی کمونچه کار کنی؟ گفتم اومدم رنگو بفهمم. گفت بشین. من نرفته بودم موزیسین بشم، من می‌خواستم برم که نوت‌های موسیقی، رنگایی که می‌گیرم و تو دانش رنگ خودم برای کارام استفاده کنم. گفت پس بشین. و من نشستم کمونچه رو یاد گرفتم. یادم داد که بشینم کار کنم. آقای قاسم کیامر که الان فرش فروشی می‌کنن، متأسفانه یکی از گرافیستای مدرسین، آخه یکی از گرافیست پیکاسو رو بردن سر دانشگاه، گفتن شما نقاش بزرگی هستین، بیاین آموزش بدین. دو جلسه رفت، گفت ممکنه من نقاش بزرگ باشم ولی معلم خوبی نیستم. هر کسی که دانش گرافیک داره مدرس خوبی میتونه باشه میتونه نباشه. آقای کیامر میگه مدرس خیلی خوب گرافیکه. صبح زودتر، همونطور که گفتن صبح زودتر از همه میرسیدم دانشکده، میرفتم میشستم این میومد سر کلاس، ایشون میومدن سر کلاس، میدیدن منو یه نفر دیگه هست یا هیچ کسی نیست. میگفت یه بار گفت که به بچه‌ها بگین که من کتابخونه میمونم، هر کسی با من کار داره دیگه کتابخونه بیاد منو ببینه. راشون دفترشون رو برداشتن رفتن کتابخونه، منم مثل بچه سرتقا وسلم برداشتن دنبالش دویدم. خب کتابخونه میخواستیم ببینین دیگه، این اتودای من الان نظر بدین. نگام کرد اتودامو، نگام کرد، گفت برو سر کلاس سلام میام. دیدم که داره تعهد به من یاد میده. همون روش ایشون کمک کرد که تو دانشگاه چجوری تدریس بکنم. آقای دولو تو آلمان تعلیم و تربیت و هنری دادن، تنها کسی بود که مربیگری تدریس و هنر رو داشت تو ایران، هیچ کسی هم نفهمید. میومد سر کلاس، اونجا یاد گرفته بود، میومد سر کلاس سوت میزد بالا سر ما که اون موقع که موشک بارون بود و اینا، به ماها تونیدن تونالیته رنگ رو یاد میداد. آرامش اون کمکم میکرد که با علاقه خیلی بیشتری برم دنبالش. آقای بهرام خایف رو خیلی بد کردن. بهرام خایف توانا بود. آقای قرص والیوم، اون موقع والیوم بود، دیازپام نبود. والیوم 10 داشتیم و 20 داشتیم و 5 میشناختم دارو رو. 10 تا والیوم 20 ریخت تو دستش، گفت ممکنه بری برام آب بیاری. خب بعد تونستیم راجع به کارا صحبت کنیم. همین که داشت میرفت خماری، یکی از استادهای دیگه که همونجا تصویرسازی رو دست میداد که شما میشناسید، منم میشناسم، دست ایشون تو اون حالت تلو تلو خوران خموری و خماری گرفت، این ور دانشگاه، رئیس دانشگاه، معاون دانشگاه، کشون تا آبروشون رو ببره. آقای بهرام خایف رو اینجوری حذف کردن.
مشکل چی بود؟ معتاد بود؟
معتاد شده بود، بله. مشکل نبود. ببینید، من دکتر عظیمی باهوزاده از فامیلامون بود، رئیس ترک اعتیاد بیمارستان روانپزشکی روزبه بودن تو بالای گیشا. میگفت همه آدم ها از ضعف شخصیت نمیرن معتاد میشن، بعضی از زیادی شخصیت میرن معتاد میشن. آقای بهرام خایف هم همینطور، خیلی ها اینا از بین بردن. روحی هنرمنده که اینا نمیشناسن، هنرمنده بعضیشون میتونن تحمل کنن، بعضیشون مثل آقای روحبخش سکته میکنن میفتن میمیرن، بعضیشون مثل آقای بهرام خائف میفتن میمیرن. همشون این مسیر رو دارن میرن، ولی روش های مختلف داره. ما ها رو هنوز چون سخت‌تر بودیم نتونستن از بین ببرن. ما
من یه دو تا نکته رو، شما خب خیلی از کودکی در واقع همون بحث درونگرایی، ولی در این حال اضطراب، من احساس میکنم همیشه اضطراب با شما بوده، نیست؟
من اصلا با اضطراب دنیا اومدم.
هنوزم
الان هم سگیجه دارم، دقیقا الان هیجانات منه. این هیجان ها همیشه با من بوده، زمانی آروم بودم که زمانی که کار میکردم. ببینین اضطراب یعنی چی؟ اضطراب با هیجان، اضطراب با ترس، اضطراب با وحشت تفاوت دارن. اینو میشه تعریف کرد. یادمه که در مورد زندگی بتوون وقتی که میخوندم، بتوون خط بسیار بدی داشت، بسیار بد. یعنی استراب باعث میشد که هیچ وقت نتونه که اون آرامش خودشو داشته باشه، برای اینکه همیشه درونش از توانمندی جسمش جلوتر بود، مثل لکنته. واگنر تمام عمرشو پیش یه روان پزشک میرفت که آرومش بکنه. یا خود گالیله همینطور، یا خود ارشمیدس که وقتی که اون لخت مادرزاد میاد اورگا اورگا داد میشه، یه دیوونه که نبوده، یه آدمی بوده که از هیجان، استراب، که کشف شدن پیدا کردن. ببینین، فکر میکنم که آدم های همه آدم ها هنرمندن. یه عده آدم ها میرن برای آفریدن هنر. لئوناردو داوینچی وقتی زندگیشو میخوندم، شما میدین از استراب، یکی از تو مقوله های روان پزشکی، یکی بتوونه، ونگوگو نمیگم، یکی لئوناردو داوینچی، جز تاریخ استراب ازش یاد میکنن. وقتی که فهمید اون آدموس رو خوند، وقتی که فهمید که دنیا داره از بین میره و طوفان خواهد شد و همه چیز از هم خواهد گسست، رفت انسان رو کشف بکنه که انسان چه چیزایی داره که میشه ازش بهره. رفت هاورکرافت رو درست کرد، هلیکوپتر رو درست کرد، نمیدونم قایق رو درست کرد، انسان زیر دریایی رو درست کرد، غواصی رو، همین رو پیدا کرد که این طوفان رو که تو هم با سیل خواهد اومد چطور میتونه انسان نجات بده. پایش چیه آقای انبار؟ پایش استرابه، پایش ترسه. در مورد ماها همینطور، ماها متاسفانه تو شرایطی زندگی کردیم که هیچ آرامشی برای ما منظور نبوده. چرا؟ من میتونم ببینید، الان شما عادت کردیم داعش رو میگیم اومد و رفت. قبلا طالبان بود، بعد اومد و رفت، القاعده شد، اومد و رفت، داعش اومد، اومد و رفت، محیط زیست آقای هموار اومد و رفت، درخت‌ها رو انداختن، اومد و رفت، آدم‌ها رو انداختن، اومد و رفت، اعتیاد رو انداختن، اومد و رفت. تا کی باید آروم بگیریم؟ یا چشممون رو باید بپوشونیم مثل آقای خائف، تن به اون چیز بدیم که با امواج خودمون رو، با چیز خارج از چیز خودمون آروم بکنیم، یا مثل آدمای مثل هدایت. ما تو تاریخمون پر از این آدم ها بودن، آدمایی بودن که به هر حال من اون چیزی که دارم خدمت شما میگم، بعضیا درون طوفانی خودشون اینجوری خالی میکنن، بعضیا نه. منم الان شما شیوه کار کردن منو نگاه کنید، میزان استراحت کردن های منو نگاه کنید، میزان بیدار بودن و کیفیت کار کردن، روش های کار کردنم، من تکاپو رو دوست دارم، تکاپو آرومم میکنه، نه اینکه چون استراب دارم میخوام آروم بشم. فکر میکنم که تعریف دنیا اومدنم رو دارم میدم. من آدم ساکنی نیستم، خمور و خمار بمونم و که زندگی بیاد بگذره، نه، دلم میخواد بجنگم و جنگو دوست دارم، از جنگیدن لذت میبرم.
و احساس میکنی وقتتون هم زیاد نیست، برابر این سعی میکنی بیشتر کار
اصولا بکنی. وقت ما انسان خیلی کمه. ببین الان خیلی چیز جالبی خدمتتون بگم. شما پرسیدید من بیوگرافی می گفتم، از اینجا رسیدم به اینجا، آقای کیامیر اینجوری بودن، آقای خایف اینجوری بودن، این اینجوری بود، انقلاب اینجوری بود، آقای خاتمی اینجوری بود، تا اینجا خودمون رو رسوندیم. رسوندم، من دانش کم ندارم، ولی درست تو این جا رسیدم که باید یه پام بیمارستان باشه، یه پام اینجا باشه. چرا؟ زندگی خیلی کوتاست. برای اینکه بتونیم که تجربیات زندگی رو به ثمر بشونیم، درست الانه، درست همین الانه، درست لحظه ای که الان باید آدم ثمر بده، میبینی که از توان داره میفت. بعد زندگی اونقدر طولانی نیست. زندگی میدونین بین 0 تا 100 نیست، زندگی بین 40 تا 60، چون قبلش همه داره تجربه میاندوزه. 40 تا 60 که بقیهش دیگه دوره فرتوتی شروع میشه. پس زندگی رو نگیم 100 ساله. این زندگی همین محدود. مال بعضی خیلی کوتاست، مال بعضی بلنده.
خب من یه سوال دیگه بکنم. یه سوال قاطی، یه سوال دیگه میکنم. تو شما بحث ایدئولوژی کردین. میخواستم بپرسم که شما هنوز صاحب ایدئولوژی هستین؟
یه لحظه هم من
یا حالا همین سوال رو یه جور دیگه هم میکنم. شما تو طول این سالهایی که از بچگی که همینطور سوال میکنید من از کیم، چیم، چجوریم، کجا و یه برداشتش یه گراش چپ داشتیم، بعد تعدیل شد به خود این ور شد از دوران شوروی و چین و بعد رفتیم کوبا و بعد رفتیم مکزیک و بعد دور برگشتیم ایران و بعد ایران شاهنامه و اینا در واقع گرایش های ذهنیه دیگه که آدم بشه بعد میگه ما به عنوان ایرانی چی کاره ایم و این مسیر تحول. و بعدم بحث یه وقتی صاحب ایدئولوژی بودین و بالاخره رسالت اجتماعی بودید و الان چی بودن. خب اینم این مسیر زندگی رو، مسیر زندگی نه، مسیر تحول ذهنیتون رو یه مرور مختصر شروع کردین؟ مرور مختصری میتونید بکنید؟
حتما. من ناخودآگاه به این مسئله پی بردم زمانی که گفتم به واسطه دکتر محمود عبادیان تو دانشگاه علامه طباطبایی ما به پیشواز شاهنامه رفتیم برای هزاره فردوسی. فردوسی چی کار کرد؟ فردوسی ادامه خدای نامه دقیقی رو که از بین رفته بود و چند تا چیز نسخه بیشتر نمونده بود، چند تا ورق و اینا نبود، ادامه داد. فردوسی چی کار کرد؟ فردوسی افسانه ها رو، اسطوره ها رو و تاریخ ما رو جمع کرد، شد شاهنامه فردوسی. و هنوزم که هنوزه تمام بنیاد تاریخی، فلسفی، ایدئولوژیک این مملکت روی فردوسی بنا شده. حافظ بخششو میگردونه، مولوی بخش دیگرشو، سعدی هم بخش دیگرشو، خیام و همینطور دیگران و تا به امروز هم تو معاصر هم داریم. فردوسی اینو به من یاد داد. یاد داد که ما الان کارمون بس ایدئولوژیک نیست. ایدئولوژی الان بزرگترین مانع رشد همه ما هست. ایدئولوژی یعنی چی؟ ایدئولوژی یعنی دین. داشتن یک دین، دینی که تزریق شده، دینی که شما خطی از اون براتون ترسیم شده، نه از این میتونین خارج بشین، نه میتونین وارد بشین، نه کسی میتونه وارد بشه، نه. یعنی تهجر، یعنی فساد. ایدئولوژی چه مارکسیستی باشه، چه هر شکل دیگه باشه، تصور من یعنی به این نتیجه رسیدم هر چیزی که با ایدئولوژی بخواد تعریف بکنه، در نتیجه محدود بکنه هویت انسانی رو، حرکت انسانی رو، از نظر من به عنوان یک آدمی که تا این قدر زندگی کردم، من تا پای مرگ برای ایدئولوژی رفتم، نه یک بار، ده ها بار رفتم، ولی همون آدمم هم که الان میگم که ایدئولوژی برای من به عنوان یک آرتیست، یک هنرمند یا کسی که کار هنری میکنه سمه، مهلکه. و برای الان تو اجتماع جریانش میبینیم دیگه. ببینید الان اینا مسلمانن، مارکسیستا میومدن این همین کارو میکردن، بدتر از این. ایدئولوژی همه جا این کارو کرد. دنیای آزاد، دنیای دموکراتیک این تجربه رو کرد که به دموکراسی رسید.
یه سوال دو کلمه خصوصی میخوام بپرسم. شما میتونید بگید چه سال ازدواج کردین و چند تا بچه دارین؟
من سال 67 اسفند 67 ازدواج کردم. بچه اولم 70 دنیا اومد، بچه دومم 71 دنیا اومدن. بله. بعد جدا شدم. بعد جدا شدم. من 82 جدایی قانونی رو میگیم. بله جدایی قانونی سال 83 یا 84 بود.
غیر قانونیش که
همون اول ازدواج.
میشه وقت به من بگید که تو این دوران یا بگیم مهمترین دوران زندگی یا بگیم تعیین کننده ترین برجسته‌ترین دوران زندگی کدوم دوره بوده؟
همونطور خدمتتون گفتم بین 40 تا 60 آدم. من الان همه تجربیات زندگیم دستمه. الان ازدواج رو پرسیدین، اونو گفتم. الان تو نقطه اوجم. کار بگین، اون دانشی که باید برای تولید آثار هنری، نه اثر هنری، آثار هنری داشته باشم دارم. الان تو اوج اونم. اگر از نظر اندیشه بگین، ایدئولوژی رو نفی کردم، به اون آزادی خودم رسیدم. الان میتونم به عنوان یک انسان رها بگم که میتونم تولید کنم. اوجم. الان میتونم عاشق بشم، برای اینکه بی‌دریغم، برای اینکه عشقو یه وسیله برای زندگی نمیدونم، عشقو به عنوان بخشی از بزرگ، اصلا خود زندگی میدونم. تو اوجم. الان دانشجوها رو پرسیدین، بعد میبینم که اصلا دنیا به فردیت تموم نمیشه، تو جمع، عشق جمعی رسیدم. تو اوجم. الان بهترین دوران زندگیم. خواستم بگم دوره‌ای که شاهان فردوسی رو کشف کردم، بعد دیدم که نه، مردم تو خیابون دارن هر روز من کامل و کامل ترم میکنن.
هنر چه تأثیری تو زندگی خصوصیتون گذاشته؟
این خب خیلی راحتی کلامی، خیلی راحت میتونم بگم بیچارم کرده، بیچارو بدبختم کرده. آره همینطور. الان بدبختی رو بهتون میگن، چون خوشبختی ما داریم الان تو خوشبختی زندگی میکنیم. ای کاش یه جوری بود که ما تعادلی بین زندگی و حرفه‌ای خودمون به اضافه زندگی احساسی خودمون رو تو این اجتماع نابخرد میتونستیم فراهم کنیم. ما تو این جامعه ببینید، من خیلی چیز خیلی راحت بهتون بگم، بیرون خیلی خوب میتونم بفهمم. یه زمانی دغدغه من بود که بیرون ما رو بفهمه، الان اونم ندارم. بیرون نخواهم فهمید ما رو. ازدواج میکنین همینطوری، بچه دار میشین همینطوری، عروسی میرین، عزا میرین همینطوری. اینا چرا اینجوری هم؟ یه چیزشون کمه؟ نه با خدا، هیچیمون کم نیست. یه جوری دیگه یه دنیا رو میبینیم. در نتیجه این که شما میگین که تو زندگی اجتماعیشون بدبختمون کرده، هر جای میرین خب هنرمند اشکال نداره بکنه. این دیوونه‌ها با آدم برخورد، این عقب افتاده‌ها با آدم برخورد میکنن، یا این دانشمندها پروفسورایی که موهای جوریده پولیده دارن اینجوری برخورد میکنن. این نیست، ما آدمای مثل بیشتر از همه میتونیم عاشق بشیم، بهتر از همه میتونیم دوست داشته باشیم، صادق‌تر از همه میتونیم زندگی کنیم، با معرفت‌تر از همه میتونیم به زندگی، به صفای زندگی بپردازیم، از هر آدم دیگه بهتر میتونیم لذت ببریم. همونطور تلخیش هم همینطور.
به این زندگی اشاره خودتون کردین و کار هنریتون چجوری تعادل شما برقرار کردین؟
اگه میتونستم بگم تعادل برقرار کردم که اینجوری نبودم آقای همبار. بهتر از این من فکر کنم میشد بهتر از این زندگی کرد. خب نه الان بچه هم پیشم نیستن، جدا شدم، نمیدونم. علیرضا اسپهبود و باید یکاش بودن و شما با ایشون صحبت میکردین، میدونی که این تفلک چطور پرپر زد. آدم بسیار توانایی بود، جدا شد، پرپر زد. تو این اجتماع هیچ جایی برای خودش نتونست پیدا کنه. منم الان تو شرایطی هم که تو این اجتماع خودم جایی برای خودم پیدا نمی کنم و این تنهایی دهشتناکه. از استراب صحبت می کنم، اینجا دیگه مفهوم استراب میاد. وحشت دیگه نیست، ترس دیگه نیست، این دیگه هیجان نیست، این استرابه. دارم با خودم استراب تنهایی، اونم به واسطه همین کار خودم. برای خانواده خودم میگم بابک نمایشگاه گذاشته، چقدر عالی بابک، چقدر فروختی؟ آره فروختم. چقدر خوب، چقدر. هنوز ویلای شمالمو نخریدم. ماشینت، خونت، لباست. ولی اون موقع هنر ارزش خودشو پیدا میکنه. ولی دیگه بقیهش دیگه نه. وقتی گم و گور میشین، میرین توی آتلیه‌تون میشین کار میکنین، وقتی صداتون در نمیاد هیچ کسی در اینجا رو نمیزنه بگه که حالت چطوره. نه اون رئیس دانشگاه هنرش که در واقع متولی تربیت بچه های هنرمند آینده است، نه این آقای دولت مردانی که ادعای خیلی خیلی چیزای از ما بهترون رو دارن، اونا هم حالیشون نیست، نه این اجتماعی که از فقر فرهنگی داره تو خودش میلوله. انتظارمونو کم کردم یا قطع کردم. در نتیجه این که اولش گفتم به بدبختی، بدبختی آدمی بدبختی رو احساس میکنه که خوشبختی رو احساس کرده باشه. ما زندگی سازیم، ما زندگی رو میفهمیم چیه، خوشی های زندگی و خوشبختی زندگی رو میفهمیم، بایدم بفهمیم تا بتونیم کار کنیم. آخه از اون برم بدبختی رو باید بفهمیم. کاتیکولوس آدم توانایی بود، زندگی رو خیلی صادق هدایت، اوه صادق هدایت زندگی رو تا دلتون بخواد، آخرش انقدر کردن که خودش رو کشت.
میشه بگین که شما غیر از این کاری که میکنید به سایر رشته‌های هنری مثل فرض کنیم شعر، موسیقی، فرض کنیم فیلم، سینما، اینا چه احساسی دارین، چه رابطه دارین؟
من با ادبیات زندگی کردم، با شعر زندگی کردم، بی دلیل نبود سراغ فردوسی هم رفتم، بی دلیل نبود سراغ خیام رفتم، بی دلیل نبود سراغ نیمایشیچ رفتم. من روی فروغ فرخزاد، اشعار فروغ فرخزاد، هر سال 25 بهمن کار میساختم میبردم توی مراسمی که پوران درست میکرد، اونجا هدیه میکردم. این کاری که با نیمایشیچ کردم، نمیتونستم شاملو رو نخونده کاراشو بسازم، نمیتونستم نیما رو نفهمیده بیام رو تصاویرش کار کنم، نمیتونستم صادق هدایت رو نفهمم و بیام اینقدر برش کار کنم.
با موسیقی چی؟
من دنبال موسیقی رفتم. من دوره دانشجویم بود، گفتم که پیش آقای منتظری که رفتم کمونچه کار کنم. اون موقع که من کمونچه همو دستم میگرفتم که میبردم، گشت سارالله میگرفت، فکر میکردن که کاتیوشاسیه، نمیدونه از این RPG هفته، باز میکردن نگاه میکردن، کمونچه همو در میابردن، کاسش اینجور تکون میدادن که ببینن توش نارنجکی بمبی. اون دوران بود بین سال 62 تا 63 من کمونچه رو شروع کردم، بعد تا 67 ادامه دادم. با ازدواجم کمونچه متوقف شد. بعد ازدواجم که اون هیجانش خوابید و فهمیدم که چه اتفاقی برای من افتاده، ساز عاشقی رو دست گرفتم، قپوس. رفتم پیش عاشق عمران حیدری، قلعه حسن خان درس میداد، اونجا ساز عاشقی رو دنبال کردم. سال 68-69 بود دیگه. بعد اونم که دیگه به واسطه اون کاری که توی مزدک پیدا کردم، جاده آبلی که میرفتم اونجا چاپ میکردم، دیگه عملا دیگه باید یکیشو انتخاب میکردم.
الان هم ساز میزنی؟
نه الان شنونده خوبیم.
چی گوش میکنی؟
الان همه چی، حتی موسیقی که الان جوانا گوش میکنم، بعضیشون خیلی خوبن، بعضیشون هم اصلا من دوست ندارم. آخه این اجتماع فرهنگ ماست دیگه، چی گرفتن چی دارن میدن. من الان دیگه موسیقی سنتی رو اصلا دوست ندارم، اصلا دوست ندارم. اتفاقی که برای من به خاطر شاید اون تکراریه که دیگه به قول مولوی گفت که این مفایل و مفایل و مفایل کشت منو. دیگه تکرارش دیگه کشت منو. تکرارش رو دیگه حالا آقای علیزاده بزنن، آقای لطفی بزنن، استاد بیکچخانی بزنن، آقای شجریان بخونن یا آقای مقامی بخونن، قوامی بخونن، برای من فرقی نمیکنه. تکرار همون تکرار. راست پنجگاه 100 سال پیش هم این بود، الان هم باید یه جوری دیگه راست پنج کنیم.
موسیقی
غربی خب کدومشون گیم؟ پاپاشو میگین یا کلاسیکشو میگین؟ یکم دور افتادم آقای ولی موسیقی چرا خیلی 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 دوست دارم.
ما توی نویسنده های و شعرهای ایرانی کیو بیشتر دوست داریم؟
سوال سختیه، چون الان اینقدر ترجمه ها اومده داخل همین مقوله ادبیات و شعر ما شده که پیدا کردنش خیلی سخته. من الان اطلاعاتم به روز نیست.
تو نقاشا کیو بیشتر هست؟
ولی در مورد ادبیات همون چیزه که الان اسامی رو که بردم، اینا تاثیر بنیادین تو زندگیم گذاشتن.
شما
تو نویسنده های معاصر ایرانی کسی رو؟ چرا آقای دولت‌آبادی رو نمیشه چیز کرد؟
نه ما توی نقاشا کیو بیشتر دوست داریم؟
هنوز کارهای امام پیش برای من نقطه خوبی داره. آقای دبیری یک دوره کاراشو خیلی خیلی رو من تاثیر گذاشت. خانم سمیلا امیر ابراهیمی هستن که ایشون متاسفانه همون مشکلی که گفتم، اون مدرنیته که اومده، تفکیکش برای من الان دشواره.